تو این ویران سرای آهن آباد، همه حیثیت عشق رفته بند، همه لب دوخته ای هنگام فریاد. به چه دل خوش کنی زنده بمونی، آخه تا کی از آزادی بخونی؟ خدا داند که در مرز جنونی. ببین به آخر کوچه رسیدی، ولی کن کوچه رو بنبست دیدی. ببین رانده شدیم از خانه من، از این نامردمان خیری ندیدی. کوچه 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 کوچه
بمبسته،
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته،
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف اعدام
دست دسته،
صفوف اعدام
دست دسته.
جماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو ببید از حاکم بگیرید، بزنید سر بشکنید فریاد برارید، تا قیامت بذر آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه
بمبسته،
جوده با آقا گرگه
هم دسته،
جوده با آقا گرگه
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف اعدام
دست دسته،
صفوف اعدام
دست دسته.
خب دوستان عزیز، با سردبیر محترم سیاسی آقای کاوه محسنی و همچنین آقای بابک خندانی هستیم. درود بر شما.
درود بر شما شنوندگان، برگزار کنندگان و کاوه.
برای درود بر بابک عزیزم، دوست نزدیک به 45 ساله خودم، هرچند هر دومون 49 سالمونه فکر بکنم که، یعنی ممکن حتی کوچیکتر باشه از من، بابک نمیدونم، و به همکاران عزیز رادیو، پایه‌گذاران این رادیو که واقعا یک پایگاه نوین درست کردن که میشه بسیار حرفایی که در این 30 سال نزده شده اینجا زده بشه و کمکی بشه به هموطنان عزیز ما که در رنج و اسارت در ایران هستن و منتظر کمک فکری و کمک سیاسی برای خروج از این جهنم سوزان.
خیلی سپاسگزارم. خواهش میکنم.
ببینید هفته پیش پنجشنبه من صحبت کردم در مورد کشتن یک مسئول اتمی ایران که ثابت کردم به چه دلیل این به دست خود رژیم انجام شده، چون که به هر حال خود رژیم مواظب این بوده، خودش اعتراف کرده و وقتی معمولا کسی بادیگارد داره و کشته میشه اون بادیگارده که این رو کشته، کسی دیگری این رو نکشته و این آقا دلیلی داشتن که این رو بکشن، چون که این متخصص اتم، واقعا متخصص اتم بوده، نه مثل این پاسدارایی که درجه گرفتن و دستیار مامورین خارجی هستن که و در اتم به اینا کمک میکنن. و این بابا موقعیتی داشتی که میتونسته هر لحظه از ایران خارج بشه، چون در اردن در یک برنامه اتمی بین المللی کار میکرده و میتونسته با دانش که داره بدون بره بگه کسا اینا اتم دارن یا ندارن، که به احتمال قوی میگفته ندارن. و اینها چون این مسئله اتم مسئله که ازش استفاده ابزاری میکنن که با آمریکا کنار نیان، چون که حل میشن تو داستان آمریکا که اون دنبال یک برنامه اسلامی دیگری است، از این رو کشتن و حتی ازش بهانه استفاده میکنن. در اون برنامه گذشته من اشاره کردم که در مقابل این رفتار جمهوری اسلامی و فتنه‌ای که میکنه برای فرار از سازش با آمریکا که هدف نهایی آمریکاست، آمریکا آمده و یک داستانی رو ترتیب داده به عنوان افشاگری‌های سایت ویکی‌لیکس، که لیکس اصلا یعنی افشاگری یا خروج یک خبر به صورت ناخواسته از برملا شدن یک راز. و این رو من در موردش صحبت کردم که دست خود آمریکا توشه و این دفعه میخوام این رو کاملا باز بکنم، یکی دلایل آمریکا رو بگم، یکی دلایل فعلی آمریکا، یکی دلایل پایدار آمریکا و تاریخچه به وجود آمدن این سایت ویکی‌لیکس و در پایان برنامه های دیگری که آمریکا در کنار برنامه ایران دنبال میکنه با این افشاگری که اونا همش وابسته به ایرانه، هرچند که از اسم کشورهای دیگه میاد، حتی موقعی که از فرانسه صحبت میشه باز هم به ایران ربط داره. و من همه اینها رو در یک مقاله نوشته بودم که به کمک دوستان ترجمه شده به انگلیسی، حالا قرار بهترم بشه ترجمهش به کمک یکی از دوستان دیگر، و که کاملا این قضیه باز بشه. و در ادامه اون صحبت، در ادامه این توضیح که فکر میکنم یک 40 دقیقه طول بکشه، هرچند که من سعی میکنم که تونتون نرم که مردم بتونم به راحتی دنبال کنن قضیه رو، بحث دیگری رو من میخوام امشب شروع کنم در مورد چیزی که همیشه ازش صحبت کردیم، من و بابک اینجا، که در این که چگونه مردم کمک کنیم، که اون بحث رهبریه. چون که از هفته پیش من احساس میکنم که این رادیو هدف حمله بسیاری قرار گرفته که هیچ نمیخوان هیچ گونه رهبری در اپوزیسیون پا بگیره، چون که مردم انتظار رهبر رو دارن و اینا همش شعارشون اینه که ما رهبر احتیاج نداریم که هیچ وقت هیچی تکون نخوره، که اون هم یک جنبه های بسیار جالبی داره، ما رو بر میگردونه به تاریخ جمهوری اسلامی و آشنا میکنه با 2-3 نفر آدم که بسیار بدنام هستن و دوباره سر و کلهشون پیدا شده در زمانی که جمهوری اسلامی کم وضعش متزلزل شده و ممکنه که برنامه دوباره برگرده به اون روالی که آمریکایی‌ها می‌خواستن. اگه بابک صحبتی نداره من برم. ببینید هفته پیش درست در زمانی که جمهوری اسلامی خیلی سر و صدا میکرد روی پیشرفت‌های خودش در زمینه اتمی و زمینه‌های دیگر، به خصوص در زمینه دفاع و اینکه میتونه در مقابل هر گونه جنگی بایسته برای ایجاد تنش، همونجوری میدونین تنش برای اونه که آمریکا رو به یه حالت جنگی بکشه و اونا از ترس جنگ عقب نشینی بکنن و در نهایت کل مسئله سازش که آمریکا از راه اون میخواد در ایران دوباره راه پیدا کنه و مهرهاش رو رخنه بده به داخل بازی رژیم و از اونجا حکومت رو از دست بگیره، اون سازش به هم بخوره. در این زمان سایتی به اسم ویکی‌لیکس که آمریکایی‌ها همه جا میگن این 4 سال داره افشاگری میکنه ولی این خبر کاملا دروغ، این روی 6 ماه پیدا شده و 4 سال پیش این رو هیچکی نمیشناخت، اومد و یک سری حدود 260,000 مدرک رسمی و مخفی وزارت دفاع و خارجه آمریکا رو در سایتش گفت من میخوام چاپ بکنم و گفت اینا رو یک سرباز صفری که اونجا مسئول آرشیف بوده، بایگانی بوده، اینا رو دزدیده، در حالی که حرف کاملا غلطه. تمام این مدارک سری هر کدومشون چندین تا کد ورودی دارن، یکی کد اونی کسی که نوشته، یکی اون کدی کسی که میخواد باز بکنه و این سرباز نمیتونسته کد تمام دیپلمات‌های آمریکا و تمام ژنرال‌ها دستش باشه و اگه هم چیزی باشه اینو باید بگیرن اعدامش کنن و نه اینکه بگن که حالا توری نشد حالا ببینیم این کیه و از این حرفا. تمامی این مدارک که چاپ شده بود صحبت از فعالیت بسیار پرتنشی پشت پرده در مورد ایران و بحث‌های زیادی بین سران دولت بوش و اوباما و سران عرب در مورد ایران، آیا حمله بکنیم آیا حمله نکنیم، اینا خطرناک هستن و یا نیستن. تمامی این داستان همونجور من گفتم در زمانی اتفاق میفته که آمریکایی‌ها هفته پیش به اوباما یک رأی منفی دادن، از اونجا که میگن تو در زمینه ایران بسیار فعالیتت کم اثر بوده و جمهوری اسلامی خیلی پیشرفت کرده و تمامی این مدارک صحبت از اونجا صحبت هایی توشه که شک وجود داره در مورد پیشرفت های ایران و به هر حال آمریکایی ها یک حالت فعالی دارن و در نتیجه میشه به حالت گفتش که در موقعی که آمریکا به نتیجه نرسیده با جمهوری اسلامی داره نشون میده که من فعالم و دست و دست هم نداشتم. محتوای این خبرهایی که چاپ شده بود حواس مردم آمریکا رو به کلی پرت کرد و همه از خودش می‌بینن چجوری شده و دنبال جزئیات بودن و اصلا اون پیامی رو که آمریکا می‌خواست برسونه نفهمیدن، به صورتی که 24 ساعت بعد از این صحبت‌ها خانم کلینتون در یکی از اصلی‌ترین رسانه‌های آمریکا وارد صحبت شد و نگفتش که اینا غلطه، گفتش که اینا همه نمودار اینه که ما خیلی فعالیم و داریم به صورت جدی رو مسئله ایران کار میکنیم. یعنی اومد یه زیرنویس دیدش گذاشت که بفهمید که قضیه چی بوده، نه اونی که شما فکر میکردید، که این خود نمایانگر اینه که خود آمریکا دست داشته در قضیه و من این رو میخوام به صورت دقیق با ارائه چند مدرک و نمونه به شما ثابت کنم. اول اینکه برای ثابت کردن این مسئله باید نگاه بکنیم به صحبتهایی که شده، که این صحبتها مقداریش مستقیما رو جمهوری اسلامیه و بعدش به کشورهای دیگر از عربستان سعودی، از مصر، عراق، اسرائیل، ترکیه، فرانسه، آلمان یاد میشه، که همه اینها البته مدارک چند پهلوه و آمریکا نه تنها از این راه میخواد نشون بده که به مردمش که فعال در مورد ایران، و در این حال یک سری ناخودآگاه این مدارک چاپ شده معنی‌هایی میده که نشانگر برنامه‌های آیندهش در تمام جهان در مورد تمامی کشورهایی که اسمشون اونجا برده شده. در مورد ایران گفته شده که در منطقه اون کسایی که دنبال جنگ هستن در مقابل با ایران عربستان سعودی، و یه جایی ننوشتن که جمهوری اسلامی موشکی داره که بخواد به اینا حمله کنه، نوشتن اونها در وحشت حمله هن و و تقاضای جنگ میکنن از ما. در همین مقاله ها، در همین مدارک نوشته شده که حسنی مبارک در سال 2002 یا 2003 پیش بینی کرده بوده و با آمریکا اختیار داده بوده که تو اگر به عراق حمله کنی آخوندها صاحب عراق میشن. میبینید که الان تمام مطبوعات آمریکا این خبر رو مینویسن که کاملا خبری بسیار مضحکه، چون که این کسایی که میگن که ماموران جمهوری اسلامی هستن، این نفت عراق رو به جمهوری اسلامی یا به شرکت ملی نفت ایران ندادن، این رو دادن به آمریکا. اینا حتی این مامورین به اصطلاح دلخسته جمهوری اسلامی مثل نوری مالکی حتی اجازه نمیدن که جمهوری اسلامی بیاد چاهای نفتی رو که صدام از ایران دزدیده یا پس بگیره یا حتی یه قسمتی از این داشته باشه. یعنی ببینید چقدر داستان این مسئله که جمهوری اسلامی بر عراق سلطه پیدا کرده دروغه. در کنار این مسئله جمهوری اسلامی دست انداخته رو لبنان، اونجا رو دیگه هیچ گونه خبری روش وجود نداره که در مورد جمهوری اسلامی باشه، چون اصلا برنامه تخریب جمهوری اسلامی به اون صورتی که ما فکر میکنیم نیست. همین مدارک چاپ شده نوشتن که جمهوری اسلامی نیستش که حامی تروریسم اسلامی در جهانه، این ترکیه است. اون یعنی ترکیه ای که لایکه بهش نسبت تروریست اسلامی دادن، یعنی جمهوری اسلامی خودش فریاد میزنه من پول حماس و حزب الله رو میدم، من پول هزاران گروه اسلامی رو میدم. اینو گفتن نه، این کار این نیست، در حالی که خود همین شرکت سایت ویکی‌لیکس حدود دو ماه پیش در مدارک قبلی که چاپ کرده بود گفته بودش که جمهوری اسلامی پول طالبان و القاعده میده. این نشون میده واقعا چقدر عوض شدنی این برنامه های آمریکا و تهمت هایی که آمریکا میخواد به جمهوری اسلامی بزنه. اون زمان هدفش این بود که اینا رو بترسونه و حالا هدف چیز دیگریه، چون که میگه اینا اصلا حامی تروریست نیستن. و یک سری دیگر این مدارک در مورد اسرائیله که میگن اون هم از جمهوری اسلامی میترسه. همش میگن این نظیم میترسن، یعنی خیلی قویه، و میگه کمک کنید به ما بهش حمله بکنیم. ولی در این حال من این رو دیدم همه سایت های طرفدار اسرائیل ببخشید درشون بسیار عجیب بود، چون که نوشته شده که مردوگان رئیس موساد گفته که نظر شخصی من اینه که جمهوری اسلامی دنبال بم نیست، اینا فقط میخوان بلد باشن که بسازن. خب این هم از اون حرف هست که البته همین حرف رو من در یک از برنامه‌های سابقم گفتم که آمریکایی‌ها از قول رئیس CIA زده بودن موقعی که میخواستن توجیه بکنن ادامه گفتگو با جمهوری اسلامی رو. حالا اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم این چهار موردی که من گفتم، یعنی عربستان سعودی، پیشگوی عجیب غریب حسنی مبارک، ترکیه تروریست در جمهوری اسلامی پاک و شک اسرائیل در مورد بمب جمهوری اسلامی، به این صورت به نظر میاد که جمهوری اسلامی ازش ایراد زیاد میگیرن، ولی ایراد بهش کم وارده، چون نه دنبال تروریسمه و نه دنبال جنگ افروزی از راه ساختن بمب اتم، و در واقع راهی رو باز میکنه برای ادامه گفتگو با جمهوری اسلامی. در این حال راهی دن باز میکنه که هم اسلحه بفروشن به عربستان سعودی و اسرائیل و هم اگه اونها اگه هر وقت خواستن که جمهوری اسلامی رو بترسونن بیان از قول اونها بگن باید به ایران حمله بشه و بعد بیان بزنن تو دهن اونا که در این حال خوشایند باشه برای هم مسلمانان قشری که آمریکا میخواد دلشون رو به دست بیاره و هم برای جمهوری اسلامی. در پایان بگم که یکی دیگر از این مدارک آبدوخیاری که آمریکا چاپ کرده از راه ویکی‌لیکس اشاره میکنه به رفسنجانی که واقعا یک آدم بسیار دموکراته و اگر با کسی بشه بحث کرد باید این باشه. خب من یادآوری میکنم که این دموکرات آنچنانی که ازش صحبت شده تحت تعقیب بین‌المللی برای کشتار بیش از 300 یهودی در یک بمبگذاری و در تمام بمبگذاری های پاریس هم این بابا دست داشته، که تمامین مسائل صحبت از این میکنه که آمریکا در این لحظه دنبال تحریم بیشتر جمهوری اسلامی نیست و دنبال گفتگوه. پس از ثابت کردن این مسئله که آمریکا دنبال گفتگوه و موقعیت طوری شده که حاضر شده این 260,000 مدرک مندرآوردی از خودش در بیاره و چاپ بکنه که هر کدومشون عجیبتر از اونه که هم مثل داستان این که جمهوری اسلامی دنبال تروریست اسلامی نیست، این لازمه که توضیح داده بشه چرا در این وهله از زمان دست به این کار بسیار فوق‌العاده زده، چه اورژانسی بوده که این رو به این موقعیت کشونده. این یک تحلیل دومه در همین تحلیل کلی در مورد ویکی‌لیکس و اونجا لازمه که دوباره یادآوری بشه تاریخچه آمریکا با جمهوری اسلامی و یه آخوند قاتلی مثل رفسنجانی. من دوباره یادآوری میکنم که در سال 1357 این آمریکا بود که حکومت شاهنشاهی ایران رو سرنگون کرد برای نشاندن یک دولت اسلامی به فرماندهی نهضت آزادی، که این نهضت آزادی مرامنامش میگه که اگر به حکومت برسه باید عدل و داد اسلامی رو همه جا برقرار کنه و هر کشور همسایه که احساس میکنه زیر ظلم ضد اسلامی اونجا وارد معرکه بشه و اونها رو سرنگون بکنه، که البته نهضت آزادی خودش رو یک سازمان ضد امپریالیست نشون میداد، ولی از اونجا که در مرامنامش هستش که با رابطه رو باید با آمریکا حفظ کنه، تنها امپریالیست که میمونید که باش مبارزه کنه همون حکومت کمونیستی بود که موقع تمام قسمت شمال ایران و شرق اروپا رو گرفته بود. و در واقع این برنامه‌ای که آمریکا در ایران پیاده کرد جز یک برنامه کلی بود که ما در موردش در هفته پیش صحبت کردیم به اسم کمربند سبز، که اون هم حتی انگلیس به آمریکا پیشنهاد کرده بود که ما باید بریم اسلامگرایان رو در همه کشورها قوی کنیم، به قدرت برسونیم، با اینها تشویق کنیم که کشورهای همسایه خودشون یعنی روسیه کمونیست رو، اتحاد جماهیر شوروی رو و چین کمونیست رو شلوغ کنن، از راه مسلمانانش این کشورها رو منفجر کنن و آسیای مرکزی و قفقاز رو به طرف غرب سوق بدن و این دو سرزمین پر از نفت گاز رو انگلیس و آمریکا با هم تقسیم کنن، که البته انگلیس برنامه بسیار جالبی نقشه برای آمریکا کشیده بود، چون که پایه مسلمانان طرفدار خودش هم در افغانستان زیاد بود، چون که اخوان المسلمین اونجا بسیار فعال بودن و در ایران هم که آخوندها رو داشت، و آمریکا در نهایت کمک کرد به پیروزی انگلیس که نتیجهش اینه که میبینیم که موفق شد شاهنشاهی ایران رو با خیانت به همپیمان خود شاه سرنگون میکنه، یک حکومتی از تشکیل شده از نهضت آزادی رو سر کار بیاره که اونا اولین برنامه های آمریکا رو اجرا بکنن، ولی بعد بازی از دستش در رفت. من دوباره برمیگردم به این طرح کمربند سبز، چون در قسمت پایانی این تحلیل اشاره خواهیم کرد به کارهای به صحبتهایی که در ویکی‌لیکس شده که مربوط میشه به کشورهای دیگر که در این برنامه کمربند سبز حضور داشتن. اولیش ترکیه بود که از راه اون آمریکا میخواست قفقاز رو با شروع کردن آذری‌ها به دست بیاره. ایران با بزرگترین مرز با آسیای مرکزی میشه گفت واقعا مهمترین بخش طرح بود، چون که کل مسئله این بودش که دست یافتن به آسیای مرکزی و منابع معدنی و نفتیش. افغانستان هم توی بازی بود، چون هم اون هم به آسیای مرکزی وصله و هم به کاشمیر که همسایه منطقه مسلمان نشین چین به اسم زینگجیانگ هست، و در نهایت پاکستان که اون هم همون همسایه کاشمیر و منطقه مسلمان نشین چین هست. ولی برای همونجور گفتم مهره اصلی بازی ایران بود، چون که بزرگترین مرز رو با روسیه شوروی داشت. ولی همونجور که همین الان گفتم، به هر حال این مهره های انگلیس بعد از 8 ماه خودشون رو نشون دادن، حمله کردن به سفارت آمریکا، پرونده ها رو کشیدن بیرون و رابطه آمریکا با مهره های به اصطلاح زدان امپریالیستش رو علنی کردن و در واقع این مهره ها رو سوزاندن. دیگه آمریکا نمیتونست از اینا استفاده بکنه، اینا آبروی در دنیای مسلمان نداشتن و اینها رو مجبور شد کنار بذاره و بره دنبال تحریم که جمهوری اسلامی رو مجبور بکنه که اینها رو به هر حال دوباره برگردن، بعد از مدتی که فراموش بشن برگردن و بازی رو از دست بگیرن. اولین تحریم های آمریکا به این صورت بود که راه رسیدن جمهوری اسلامی به تکنولوژی غرب رو خودش رو گرفت که کشور به حال مضیقه بیفته، یک حالت ناراحتی داخلی برای مردم پیش بیاد. این حالت ناراضی بودن مردم باعث ضعف رژیم بشه، رژیم در حالت سقوط قرار بگیره و از ترس این که سقوط نکنه قبلش بیاد با آمریکا یا بسازه که بلکه بتونه یک سهمکی از این بازی ببره. ولی در نهایت جمهوری اسلامی اینجا کوتاه نیومد، چون هر وقت در طی اون دوران موقعیتش کاملا به خطر میافتاد آمریکا وارد بازی میشد، چون که در نهایت نمیتونه تحمل بکنه که مردم بیان این حکومت رو سرنگون بکنن و حکومت اسلامی رو بر پایه اسلام رو زیر پا بزنن. این عملکرد جمهوری اسلامی یعنی عدم قبول کوتاه آمدن باعث شدش که آمریکا دنبال برنامه دیگری برای تضعیف جمهوری اسلامی بره، و از اونجا که جمهوری اسلامی اقتصادش بسیار ضعیف بود و بعد از انقلاب تمام طرح‌های عمرانی شاه رو متوقف کرده بود و آمده بود به اقتصاد و برپایه فروش قرارداد استخراج نفت گذاشته بود که از اون را یک ارز به دست بیاره که این ارز یک مقدارش زیادیش به جیب خود آخوندها میرفت، بقیهش برای خرید جنس و ارز بازار داخلی. آمریکا تصمیم گرفتش که برپایه این که جمهوری اسلامی به تروریست کمک میکنه، درست برعکس اون چیزی که این ویکی‌لیکس گفته، در سال 1996 بیاد قانونی بگذارونه که همپیمانانش دیگه حق نداشته باشن قراردادهای نفتی ایران بخرن و پول تو جیب آخوندها بریزن. و در واقع میخواست همون حالت ایجاد ناراضی، حالت ناراضی بین مردم رو از راه کمبود جنس در بازار ایجاد بکنه. و ولی خودش چون که باز میدونست که این کار ممکنه که باعث سقوط رژیم بشه، قبل از اجرای تر اجازه داد به یک کنسورسیومی متشکل از فرانسه، روسیه و مالزی چندین قرارداد با جمهوری اسلامی ببندن، یک مقدار هنگفتی پول به جیب اینها بریزن که اینها سقوط نکنن، ولی وقتی این پول کمتر کمتر میشه اونها بیان و کوتاه بیان. بعد از 5 سال وقتی دید که اینا کوتاه نیومدن، جمهوری اسلامی آمریکا رفت دنبال مطرح کردن خطر اتمی ایران که این تحریم ها رو کم بیشتر بکنه و موفق شدش که کشورهای دیگر رو با خودش همراه بکنه. از اونجا که میگفت من میخوام به جمهوری اسلامی حمله بکنم و اونها ترسیدن و گفتن خب اولا با هم یکم تحریمش کن ولی که جلوی آمریکا رو از حمله بگیرن. و این تحریم های بانکی بر سر جمهوری اسلامی خراب شد. و که من اگه بخوام یک جمع‌بندی بکنم میتونم بگم که از سالی که آمریکا اینها رو به حکومت اسلامی رو به قدرت رسوند و قدرت و کنترل این رژیم از دستش در رفت، از 1980 تا سال 2007 که تحریم‌های بانکی برقرار شد، در طی 27 سال تنها هدفش رو یک هدف داشته، همانا تضعیف رژیم برای پس گرفتن کنترل این رژیم و ادامه طرح کمربند سبز که هنوزم ادامه داره و بنیه رژیم رو ضعیف میکنه. و این مال میرسونه به موقعیتی که در حال حاضر ایجاد شده. در 2 سال پیش اگه یادتون باشه در موقع نوروز علی خامنه ای اومد گفت امسال سال الگوی مصرفه. این برای اینه که اینها دیدن که پول ته کشیده، دیگه نمیتونن جنس بریزن تو بازار، پول تقلبی چاپ کنن، مردم رو تشویق به خرید بکنن، باید کاری بکنن که مردم مصرف نکنن وگرنه میمونن توش و قحطی پیش میاد. و اول اومدن این الگوی مصرف رو مطرح کردن که از راه پند و اندرز مصرف رو کم بکنن، گفتن از راه برای محیط زیست بده و از این حرفا. وقتی نشد اومدن حقوقا رو منجمد کردن و قیمت ها رو بردن بالا که کم کم مصرف رو بیارن پایین. و در این زمان این باعث شدش که اونهایی که بسیار فقیر بودن و برحال به نمایشات و راه پیمایی های رژیم می رفتن چون اونجا جنس و روغن و چه می دونم شکر و اینا رو مردم می دادن و اینها پخشش قطع شده بود که خرج رژیم بیاد پایین، اینها رژیم رو رها کردن. و در واقع آمریکا رسید به اون مقطعی که موفق بشه یک نارضایتی اجتماعی ایجاد بکنه. و در اون لحظه من یادمه در همون روزی که علی خامنه ای اومده بود و اسم سال الگوی مصرف رو مطرح کرد، آمریکایی‌ها بلافاصله فهمیدن اینا در چه موقعیتی هستن و همین در اون زمان در زمان بوش بود، بلافاصله خانم کندلیزا رایس اومد به اینا پیشنهاد مذاکره داد که البته اینا قبول نکردن. در اونجا آمریکا فشار رو زیاد کرد و جمهوری اسلامی به هر حال یه حدی داشت که این فشار رو روی مردم بیاره و اون وقت دست انداخت روی سرمایه بازاری ها و شروع کرد از اینا بخواد مالیات بگیره یا حسابای بانکی اینا رو خالی کرد و بازار شلوغ شد. یادتون باشه آمریکا در اون زمان ترسید و اومد خودش یواشکی این تحریم ها رو زیر پا میذاشت از راه هند، برزیل و آرژانتین یا ترکیه به اینا پول میرسوند با قراردادهای مختلف. ولی این پول به صورتی بود که اینها نفس بگیرن، نه اینکه قوی بشن و در مقابل آمریکا واستن و اون را از هدف نهاییش دور بکنن. در این بازی که جمهوری اسلامی توش افتاده بود که کاملا وابسته به آمریکا بود، چون نمیخواست کوتاه بیاد، باز هم اومد در طی همین سال گذشته، سال 2009، یعنی سال بعدش، دو سال بعد از این الگوی مصرف آنچنانی، و آمد مسئله دوباره این قیمت ها رو بالا بردن که این دفعه در هفته پیش گفتیم باعث شدش که بسیجی ها باش فاصله بگیرن. بعد خودش رو در خطر دید، اومد گفت قرار آمریکا بیاد انقلاب مخملی بکنه، خودم برای خودم راه میندازم، و مردم از اون انقلاب مخملی تقلبی استفاده کردن، توی صحنه اومدن، بسیجی ها از موقعیت استفاده کردن، مردم رو در سرکوبی نکردن و رژیم رو کاملا به خطر انداختن. در اون زمان میشه گفت واقعا آخرین فاز عمر جمهوری اسلامی شروع شد، چون که بلا فاصله در درست یک سال پیش بسیجی ها رو اسلحه هاشون ازشون گرفت و گردان های آشورا و الزهرا رو منحل کرد، و این و اینها در جواب شروع کردن به بایکوت کل راهپیمایی ها یا برنامه هایی که رژیم انجام میداد، و این باعث شد که تقریبا مردمی که وابسته به رژیم بودن آزاد بشن. نمونه اولش اینه که بازار شروع به اعتصاب های بسیار سنگین کرد و یه حالت اضطراری برای رژیم پیش آورد که یکی از که دلیل اصلی این عمل آمریکاست. ولی چیزی که جالبه اینی که اتفاقی که هفته پیش اتفاق افتاد، در هفته پیش در روز 4 آذر 25 نوامبر جمهوری اسلامی باید روز بسیج رو که سرآغاز هفته بسیج بود، یک برنامه ای داشت که باید حداقل 100 هزار نفر رو به کوچه می آورد، چون به طور رسمی اونجور که چپ و راست اعلام می کنه یک تا نه میلیون عضو بسیج داره، و من این رو همیشه می بینم وقتی تظاهرات هست، همیشه مثلا یک تونه پارچه اون بالا زدن اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود، و زیرش پارچه دیگه زدن بسیج به عنوان یک ذخیره پایان ناپذیر برای نظام و انقلاب است. یعنی واقعا مثل تلسم اسم این بسیج، وقتی اسمش میاد باید لرزه بر اندام مردم بیفته. ولی اون روز 4 آذر اینها نتونستن 4000 نفر رو جمع کنن، حدود 3000 خورده نفر بودن، اغلبشون هم پیرمرد یا آدمای بالای 50 سال، یه جووناتشون 10 نفر نبودن تو جمعیت. این واقعا یک زنگ خطر بزرگ بود. فردای این روزی که این اتفاق عظیم افتاد، یعنی که رژیم در موقعیتی قرار گرفت که همه دیدن بسیجیایی که بیرون کرده که بر نگشتن، حتی پاسداران هم توی مدت از دست داده، چون اقلا اونا رو میتونست بیاره بذاره به عنوان بسیجی بگه که اینا هستن و کسی دیگر این نتونست پیدا کنه. در روز جمعه 5 آذر فلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام میکنه که ما خبردار شدیم سایت ویکیلیکس قرار مدارک محرمانه ما رو چاپ بکنه. یعنی آمریکا قبل از چاپ خبر، چاپ مدارک میاد، مهر سندیت میزنه به مدارکی که اونجا نوشتن، مثلا رفسنجانی آدم خوبیه، چه میدونم اسرائیل میگه جمهوری اسلامی دنبال بمب اتم نیست، بعضی حرفا. یعنی سندیت میده آمریکا فردای روزی که شکست رژیم محرزه، یعنی رژیم در موقعیتیه که دیگر پناهی نداره، که اگر شورشی شد، اگر قیامی شد بتونه واسطه، آمریکا میاد اعلام میکنه که اینها خطری به صورت نیستن، با این مدارک تقلبی و راه رو برای صحبت باز میکنه و راه رو برای تحریم میبنده. در واقع میشه گفتش که یک دغلبازی بزرگ آمریکا برای شیره مالیدن سر مردم خودش و در این حال ایجاد فضایی که این رژیم ناخواسته به وسیله 70 میلیون ایرانی نتونه سقوط بکنه و 70 میلیون ایرانی از هدفشون عقب بیفتن. این برنامه ویکیلیکس در واقع شکست منطقی یک جنگ فرسایشی اقتصادی که از اول اشتباه توش زیاد بود، چون هدف در یک جنگ فرسایشی در واقع سقوط دشمنه، نه اینکه هر موقعی که اون طرف دال سقوط باشه اینا یواشکی برن بهش سوخت و آذوقه برسونن. به این دلیل واقعا میشه گفتش که متاسفانه این ویکیلیکس برای مدت‌ها جزوی از زندگی ما خواهد بود، چون آمریکا نمیخواد دل بکنه از اون آرزوی رسیدن به بازگرفتن قدرت در جمهوری اسلامی برای ایجاد موج سبز اسلامی که توی اون برنامه کمربند سبز بود. و این کلمه موج سبز اسلامی، من خواهش میکنم توجه داشته باشین که چرا آمریکایی‌ها دلبستگی دارن به این برنامه سبز و یک بند ازش دفاع میکنن، چون دارن مردم خودشون رو در این حال آماده میکنن برای اون کارزار بعدی که مردم ما قرار بود توش مهرهایی باشن در جنگ آمریکا با چین و روسیه. تمامی مدارکی که در این ویکیلیکس چاپ شده، در واقع من شاید اشتباه کردم یا که گفتم در مورد ایرانه، اینا بیشتر بستگی داره به ایران به عنوان مهره ای از کمربند سبز. مثلا حالا یک چند نمونه بهتون میدم. یکی از نمونه ها صحبتی شده، مدرکی چاپ شده در مورد اینکه جمهوری اسلامی رفته موشکی به اسم R-27 رو از کره شمالی خریده، که یکی از دروغ‌های بزرگ همین برنامه‌های افشاگری‌های از راه مطبوعات و اینها به وسیله آمریکا میشه. یک چیز قدیمی مال سال 2005، این موشک R-27 جمهوری اسلامی نمیتونه از این استفاده کنه، چون یه موشکیه که در سالهای 50 به وسیله روسیه درست شده بود برای شلیک شدن از طریق زیردریایی های عظیم اتمی، و این موشک گنده تر از خود اون زیردریایی که جمهوری اسلامی داره، یعنی این که جمهوری اسلامی اصلا نمیتونه این رو شلیک کنه اگه بخره. و در این حال یک موشک قدیمیه با سیستم های راداری که حالا وجود داره، این تا شلیک بشه میدونن درب و داغونش میکنن، یعنی مفت نمیارزه. ولی وقتی خبر چاپ میشه بلافاصله تمام مطبوعات وابسته آمریکا علو میگیرن و مینویسن جمهوری اسلامی خطرناکه. و در موقعی که آمریکا اومده و تروریسم رو انداخته گردن ترکیه و در نهایت اون طرح آماتو که جلوی خرید نفت از ایران رو میگرفتن منتفی شده، اومده مسئله موشک رو مطرح میکنه که جمهوری اسلامی کماکان زیر جنگ فرسایشی بمونه و فقط دریچه برای گفتگو باز بشه. من احساس کردم که درست بعد از چاپ این مقاله که واقعا یکی بود در تمام این عظمت انترنت که بگه که ممکنه کار آمریکا باشه و هیچ سازمان چپی یا ضد آمریکایی ننوشته بود، این خودش نشون میده که اغلب این گروهای به اصطلاح ضد آمریکایی مثل همون زمانی که نهضت آزادی بود خودشون ساخته آمریکا هستن و چیزی که بعد مسیر ضد سناریو باشه نمی نویسن. و وقتی که من صحبت از بسیج رو مطرح کردم که اینا پشت به مردم کردن، اینا نه تنها تو جشن خودشون نرفتن بلکه در روز عید قدیر خم نرفتن، مردم نرفتن، پاسدارا نرفتن عید قدیر خم رو بگیرن، بلافاصله در ویکیلیکس یک مدرکی چاپ شدش که مردم ایران فوق‌العاده مسلمونن. اگه خامنه‌ای بهشون بگه جهاد کن، همین الان بلند میشن میرن میجنگن. این در واقع این داستان افشاگری آمریکا یک لحاف چلتیکه که اینا یک بند یک چیزی بهش میدوزن. و شما اگر برید روی اون سایت، امکان نداره که این 260,000 مدرکی رو که اعلام کرده پیدا کنید. اینها در یک صفحه مخفی هستن و اون مسئول سایت به مرور زمان هر وقت که احتیاج داشته باشه یه دونه رو میده بیرون. یعنی این که اگه هر چی بگی در مسیر نباشه، میان یکی مینویسن و میذارن چاپ میکنن و ماشاءالله پیشبینی کردن که تا 260,000 تا از این دروغا رو سر ما خراب بکنن. و این نشون میده چقدر این مسئله موج سبز رو و کمربند سبز و پیامدهاش برای آمریکا مهمه. در کنار این مسئله که در تمام این اخباری که کمابیش فقط از ایران صحبت می شد، از چند کشور دیگه هم صحبت شده. من در اول کار گفتم که اصلی ترینش درشترینش ترکیه هست که میگن این پول تروریسم اسلامی از ترکیه می رسه. خب می دید که تا چند سال پیش آمریکایی‌ها می گفتن پول از عربستان سعودی میرسه و من توضیح دادم که اینا مشکل دارن برای با عربستان سعودی، چون که عربستان سعودی از 1996 یعنی همون موقعی که اینا تحریم‌ها رو ایران بیشتر کردن، مثل اون زمان که شاه نمیخواست یه قرارداد 1954 تمدید کنه، اینا هم یه قرارداد داشتن از 1945 و نمیخواستن دوباره تمدیدش کنن، قرارداد 50 ساله، و از اون روز تبدیل شدن به حامی تروریست در دنیا که همیشه یک قدم اولیه برای تحریم و حمله به مملکت‌های مختلف و عوض کردن رژیم در مسیر آمریکا. حالا این دفعه اومدن عربستان سعودی رو دیگه ولش کردن، گفتن کار ترکیه است. این دلیلی که ترکیه جزء اون کمربند سبز بوده و در این زمانی که 70 میلیون ایرانی بعد از 30 سال بدبختی کشیدن پشت کردن به اسلام و اسلامیت و حکومت اسلامی و خودشون رو و ایران رو اوت کردن از این بازی، حالا آمریکا باید یک رهبر دیگری برای این بازی کمربند سبز پیدا کنه. من اتفاقا در یک تحلیلی که در مورد جندالله شده بود اشاره کردم که اینا دنبال رهبری برای کمربند سبز هستن و از ترکیه و افغانستان نام برده بودن، ولی با اونجا در افغانستان اینا به نتیجه با طالبان نرسیدن، هرچند که حدود 3-4 ساله که در تلاشن که با اینا مذاکره بکنن و در نهایت رفتن دنبال ترکیه. این تبدیل ترکیه به یک نیروی کاملا اسلامی و سخنگوی دنیای اسلام مدتی شروع شده، از اون زمان که این ترکیه بدون مشورت با جمهوری اسلامی که هم پیمان حماسه، اون داستان کشتی رو درست کرد، رفتن اونجا و چه میدونم اسرائیلی هم یا به اینا یه تیر انداخت در حالی که هیچ دلیلی برای تیراندازی نبود و یک تنش بزرگی در تمام دنیا ایجاد شد. این برنامه تنش برای تبدیل ترکیه به یک سخنگوی اسلامیسم، این به زودی ادامه پیدا خواهد کرد با خروج یک فیلم ترکی آمریکایی در آمریکا به اسم پنج مناره در نیویورک، که اونجا رهبر یک گروه ترک، یک تروریستی، یک آخوند ترک معادل بن لادنه که ترک های ضد اسلام یعنی اون دولتی ها اسم اینو گذاشتن دجال. خب این دجال واقعا یه توهین به برای مسلمان ها و مطمئن باشین که این فیلم که در بیاد یک قشقره به پا بشه و چه میدونم بریزن جلوی سینما ها بگن سینما ها رو آتیش میزنیم، این رهبرهای ترک هم شروع کنن به فریاد کشیدن و تبدیل بشن به رهبر دنیای اسلام. در کنار این مسئله که به صورت چی میشه گفت مستقیم به قضیه کمربند سبز رفت داره، من از این مقالات که چاپ شده اسم یکی از کسانی رو فکر مونم به این رادیو هم متنفر باشن دیدم به اسم علیرضا نوریزاده، ویکی‌لیکس در مدارک چاپ کرده نوشته آمریکا و انگلیس موفق شدن یک رهبر اپوزیسیون ایران رو که اسلامگرایان جمهوری اسلامی میخواستن بکشن به اسم علیرضا نوریزاده از مرگ نجات بدن. این در واقع برای اینی که موجودات کثیفی مثل نوریزاده رو که وابسته به آمریکا هستن بیان به عنوان آزادی خواه تو کله مردم جا بکنن که اگر احیانا دری به تخت خود واقعا موقعیت بیشمار مردم ما دست به کار فوق‌العاده‌ای زدن و این رژیم رو سرنگون کردن، این نوریزاده رو ازش آدمی بسازن، چهره‌ای بسازن که حکمرانان بعدی ایران به خودشون نتونن اجازه بدن این رو راه ندن و این بتونه برگرده ایران و اونجا فتنه‌هایی رو که آمریکا و دیگران میخوان در ایران بکنه. این داستان یک سر اروپایی هم داره. در این مدارک از به صورت بسیار بدی از آنجلا مرکل و نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه یاد شده، چون این دو کشور هرچند که هم پیمان آمریکا هستند در مورد ایران ولی کاملا باش ران نمیاد. از یه طرف خانم مرکل است که دقیقا همین سیاستی که آمریکا با جمهوری اسلامی داره اجرا میکنه و خودش دنبال یک سازش مستقیم با جمهوری اسلامی و فرانسه هم از اونجایی که من هفته‌های پیشم گفتم رابطه هایی که دارم همه جا فرانسوی ها میگن که اگه ما قراری که در نهایت بریم با جمهوری اسلامی بسازیم چه منتظر بشیم از آمریکا بسازیم و خودمون باید بسازیم. و این دو رهبر سیاسی رو مدارکی که چاپ شده به عنوان نوت‌هایی که دیپلمات‌های آمریکایی در ملاقات‌های مختلف برداشتن اینها رو تخریب کردن. مثلا گفتن که خانم مرکل یک زن بی استعداد و کودنه، که من یادآوری می‌کنم این خانم یک دکترای فیزیک اتمی در دانشگاهی داره و در اونجا برای دیپلم آخر کارش به نمره 20 دست یافته که اصلا در تاریخ کون دانشگاه بی نظیر بوده و میگن از دریب هوشی فوق‌العاده‌ای برقراره. از این رو از این راه تخریبش کردن. آقای سارکوزی رو بهش این آدمی رو که در مقابل آمریکا واستاده بهش وصله آمریکایی بودن چسب بودن که در فرانسه بسیار بده و هر کسی بفهمه کسی نوکر آمریکاست ازم به این رأی نمیده و آدمش نمیدونه. همین کارا رو اینا در ایران میکردن. یادتون باشه انگلیسا وقتی که نتونستن بر رضا شاه چیره بشن گفتن این مال خودمونه که از این راه بیابروش کنن و متاسفانه مردم ما این دروغ ها رو باور کردن. به همون صورت دروغ های آمریکا رو در مورد آمریکایی بودن محمد رضا شاه باور کردن و من بعید نمیدونم که در فرانسه هم این اتفاق بیفته، چون رسانه لومون که اون هم از ستون پنجم آمریکاست و همیشه علاق برژنسکی و دار دستش مقاله دارن با آب و تاب چاپ میکنه اومده و تجدید فوق‌العاده‌ای از این مدارک بی نظیر ویکی‌لیکس کرده. در پایان بگم که واقعاً یک وضع وحشتناکه، ولی تمامی اینها نباید به نظر من ناامید کننده باشه. تمامی اینها یعنی این که آمریکا مجبور بشه بیاد این افشاگری بزرگ رو بکنه، حرفهایی بزنه که دنیا آتیش بگیره، این خبر از اونجا میده که موقعیت جمهوری اسلامی فوق‌العاده در خطر سقوط حکومت اسلامی کاملا قابل در نظر گرفتنه، یعنی که قابل قبوله، یک فرضیه قابل قبوله. اگر مردم ما احساس انزجار نکرده بودن از رژیم، اگه بسیجی‌ها با این رژیم فاصله نگرفته بودن، آمریکا مجبور نمی‌شد دست به این انقلاب بزرگ بزنه، بیاد این اخبار رو چاپ کنه که تمامی دنیا رو شلوغ کرده. من فکر می‌کنم این یکی از مهمترین خبرهایی بودش که ما میتونستیم منتظرش باشیم. شکست داخلی رژیم، سقوط داخلیش، به صورتی که آمریکا سراسیمه دست به کار عجیب غریب بزنه که بتونه جلوی این سقوط رو بگیره، که البته من فکر نمی کنم، چون همونجور که میدونین من هر هفته عکسایی که خود جمهوری اسلامی چاپ میکنه، عکسای خبری رو نگاه میکنم و عکسای هفته پیش، اونها هم پر از خبرهای خوب هستن از ریزش داخل رژیم که من بعداً در موردش صحبت میکنم، بعد از اینکه بابک عزیز هم صحبتهایی کرد فکر میکنم به این زمینه داشته باشه.
آره، در ادامه همین داستان ویکی‌لیکس، یک چیزی که خیلی شگفت انگیزه اینه که این روزنامه های بزرگ و سایت های بزرگ غربی، من توشون ندیدم که یک نفر بیاد شک بکنه، حالا نگه اصلا این کار آمریکاست، ولی بگه که خب این به نظر مسخره میاد، عجیبه، اصلا ممکنه، نه، همه این رو به عنوان یک سند به کار میبرن و هی بهش آب و تاب هم میدن، در صورتی که خب همونطور که قاوه نشون داد خیلی عجیبه و حتی مسخره است و بچگانه به نظر میرسه، به ویژه این که برای یه چیزهای بسیار پیش پا افتاده تر اون سروازی که این کار کرده باشه رو از زندانیش میکنن، بالاخره یه کاری باش میکنن. الان بسیار از ماموریت‌های جاسوسی که آمریکا 40 سال پیش 50 سال پیش کرده بود شوروی به چین، اینا هنوز سریه و خانواده هایی که یک کسی رو تو این ماموریت ها از دست دادن هنوز حق ندارن بگن که اینها در این چه ماموریتی کشته شدن، یعنی که حفظ اسرار در آمریکا در غرب به این شکله و با کسی هم شوخی نمی کنن. و اینها خب مسخره است و اصولا یک روش کلی این کشورهای غربی، هر وقت که میخوان یک خبری رو، یک دروغی رو پخش بکنن، یک کسی در میاد و یک کتابی چاپ میکنه و یه مقدار اسرار فاش میکنه به اصطلاح، تا به یک نفری که منظورشونه فشار بیارن از این را. و این منو یاد خب این داستان 28 مرداد میندازه که 3-4 سال بعد آقای کمبریج روزولت که مأمور CIA میاد یه کتابی چاپ میکنه برای افشای مثل به اصطلاح این کودتا، که خب اصلا همچین چیزی ممکن نیست، چون این آدم رو میگرفتن بلای سرش میآوردن جلوی چاپ کتاب رو میگرفتن، ولی نه. حالا اون موقع داستان چی بود؟ آمریکا و انگلیس میخواستن به ایران فشار بیارن که وارد پیمان سنتو بشه، پیمان نظامی که با ترکیه و عراق در روز یه بسیار حتی نظر انگلیس بود و پاکستان وارد بشه ایران سرباز میزد اون موقع، چون نمیخواست با شوروی مسئله پیدا بکنه. و این کتاب درست در همون موقع در اومد و البته اثر خوشم کرد، چون ایران بالاخره اون روز پذیرفت که وارد این پیمان بیهوده بشه و البته این پیمان هم به جایی نرسه. آخه منظور اینه که این داستان ویکی‌لیکس یک دروغ بزرگیه، چون با هیچ عقل سلیمی کار نمیکنه و نمیتونه واقعی باشه. 260,000 تا نامه رو همونطور که کاوه گفتش اینا هر کدوم کد داره، کد بستگی به اون کسی که اینها رو نوشته. و به غیر از این باید رفت دید اصلا این کسایی که به اصطلاح این نامه های ایمیل رو نوشتن کیان، واقعا وجود دارن یا افراد قلابی هستن. و یه چیز مهمه اینه که ما تو این نامه هایی که دیده میشه چیز خیلی مهمی هم نمیبینیم و خیلی چیزهای خیلی ساده و پیش پا افتاده است. یعنی یک اثر به فرض نظامی آمریکا توشون باشه نیستش. خب اینا همه خیلی شگفت انگیزه و باور کردنش سخت.
های دقیقا ببین مثلا اخیراً در افغانستان یک فرمانده بیکار شد چون که یک کلمه روی اوباما شوخی کرده بود. اینا هر چیز رو دهنشونه به همه گفتن و کسی کاریشون نداره و اون دیپلماتایی که سهل‌انگاری کردن و به اصطلاح مدارک ارسال کردن به دست دشمن رفته، اونا هم خبری ازشون نیست و در ضمن روی همه دنیا صحبت شده ولی این دیپلمات‌ها بین خودشون که نشسته بودن یک بار یک ایرادی به برنامه آمریکا نگرفته بودن. و این یک وسیله واقعا برای همون افشاگری‌های تقلبی و که در واقع باعث بشه فکر مردم رو در مسیری بندازه که خود آمریکا میخواد. حالا من در برنامه سالارم گفتم به همین آقای ویکیلیکس که آمریکا تهمت‌های بد بهش زده، گفته بچه باز تجاوزکار میخواین بگیریمش. این هم یه برنامه‌ایه که بگن چون مدرک ندارن روی برای اینکه بگن این مدارک غلطه، میخوان مثلا از نظر با تهمت دروغ این رو از پا در بیارن. ولی به همین بابا گفتن مدارک بعدی که میخوای چاپ کنی چیه؟ گفته در مورد بانک آمریکایی. گفتن عجب، خب آمریکا تقلب کرده. گفت نه نه نه، دولت آمریکا اونجا بهش اچاپ شده. اینا خب یه کسی که بهش تهمت تجاوز و بچه بازی زده باشن که نمیاد مدارکی چاپ کنه بر ضد اون کسی که به نفع اون کسی که بهش تهمت زده که ثابت کنه بهش اچاپ شده. و در سال آینده هم گفته میخواد پوست بی پی رو بکنه، چون البته دشمن اصلی آمریکاست و آمریکا میخواد دندون تیز کرده برای دارایی‌های بی پی که حدود به طور مستقیم حدود 25% کل بازار نفت دنیاست و به طور غیر مستقیم از شرکت‌هایی که خرید و فروش نفت می‌کنند اونها هم حدود 10-12% داره و اگر انگلیس از راه بی پی سقوط کنه مجبوره شل رو هم بفروشه و آمریکا خواهد تونست رزرو خردکی بیش از 40% بازار دنیا رو از دست اونها در بیاره و همونجور که میخواد ارباب دنیا بشه، حتی قبل از رسیدن به آسیای مرکزی. و تمامی مسائل باز برمیگرده به مسئله نفت. من گفتم البته ایران کمربند سبز، ولی خب همه اینها آخر خط میرسه به مسئله نفت و مسئله بسیار داغیه. من با همه کسایی که صحبت کردم، من خودم هم یک روز نشسته بودم و این مقداری که میگن این چاه اینقدر مخزن داره اون چاه اینقدر داره، اینا رو جمع بندی کردم و تقسیم کردم به مقدار مصرف روزانه کل دنیا و عددی که پیدا کردم واقعا روزا میگن سوت از کلم کشید. و چندین بار اینو به اصطلاح کنترل کردم و هر دفعه عدد برام عجیب بود و این عدد معادل 30 سال نیست، بلکه معادل مینیمم 1000 ساله. یعنی 1000 سال دیگه نفت وجوده. 30 سال قرار بود 30 سال دیگه تموم بشه که این برنامه ها رو نمی کردن. و بعد با 2 نفر متخصص نفتی که اینا برای شرکت‌های بزرگ، یکیشون برای توتال کار میکنه و یکیشون هم مستقله، اینا میرن چاپ ایجاد میکنن و بعدن این گزارش می‌نویسن، یه پولکی میگیرن و اون شرکت‌های نفتی میرن این زمین‌ها رو می‌خرن. اینا همه وقتی بهشون میگی 1000 سال نمیان خب بگن که راسته که، ولی یه لبخندی میزنن که یعنی بله همچینه. حالا اگر آمریکا موفق بشه خودش انرژی های به اصطلاح تمیز رو آفتاب چونم باد اینا رو در آمریکا به کار بگیره و مصرف خودش رو کم بکنه که خودش یکی از بزرگترین مصرف کنندگان دنیاست، این طول مصرف استفاده نفت شاید به 2000 سال برسه، یعنی میخواد 2000 سال ارباب دنیا بشه. قضیه بسیار مهمه و این نشون میده که چرا این قشقله رو درست کرده با 260,000 مدرک که تمامی ندارن، بعدش هم مدرک های دیگه پیدا میشه و حاضر بیاد همپیمانان خودش مثل فرانسه و آلمان رو زیر سوال ببره. چیزی که عجیبه، من زیاد مدارکی بر ضد انگلیس ها تو ندیدم که اون هم خودش سوال برانگیزه. شاید نمیخوان با اونا خرشاخ بشن، برای اونا برنامه دیگه ای دارن و چون برنامه بعدی رو رو بی پی دارن نمیخوان فعلا باشون سرشاخ بشن، که اگه اینا شروع کنن به تکذیب و زیر سوال بردن ویکی‌لیکس اون برنامه بعدی به کلی منتفی میشه.
این داستان 30 سال نفتی که میگه خیلی جالبه، چون که 30 سال پیش درست همون دوره انقلاب میگفتن ایران 25 سال بیشتر نفت داره، واسه خاورمیانه 25 سال بیشتر نفت نداره، و الان 25 سال 30 سال گذشته و باز میگن 30 سال دیگه نفت هست، و این خودش نشون میده که این حرفا چقدر توش شک هست. اصولا دوری هم که برای نفت هست که این نفت در جهان از روی رسوبات پلانکتون و بعضی گیاه و جانوران دیگه است، کم کم مورد تردید قرار گرفته. اولا ما سیاره هایی هستش پیدا کردن که اصلا روش به همین منظومه شمسی ماهای مثل ساترن اینا که اقیانوس متان روش هستش، بعد میشه در زمین هم متان به شکل معدنی و نه به شکل عالی وجود داشته باشه، و کم کم به نظر میرسه که باید یک تولید متان و اصلا هیدروکربور ها در داخل زمین انجام بشه، و اگه چنین چیزی خب راست باشه نشانگر اینه که نفت اصولا پایانی نخواهد داشت، استکم در مقیاس های انسانی. البته یک چیز دیگه هم که مهمه و اون هم اهمیت این نفت خاورمیانه است، خود نفت نیست بلکه نفت ارزانه. نفت مثلا در شمال کانادا نفت فراوان هستش، خیلی بیشتر از حتی ایران و عربستان سعودی اونجا نفت هست، ولی استخراج اون نفت خیلی گرون در میاد، یعنی اگه روزی نفت 60-70 دلار بشکه باشه میشه اونجا رفت استخراج شد، امروز با این قیمت ها نمیشه. دنیا هم و غرب هم دو دنبال نفت ارزانیه و مفتیه که در کشورهای مانند ایران میتونه بیابه، ببیشه که این قیمت ها هم به طور مصنوعی به وسیله روش های گوناگون پایین نگه میداره. یکی از این روش ها مالیاتی که روی بنزین تو بیشتر کشورهای غربی گذاشتن، برای نمونه مثلا در فرانسه یک لیتر بنزین چیزی بوده 1.30 همچین چیزیه، از این 1.30 حدود بیش از 1 یورو شاید 1.10 مالیاته، این الان 20 سنتش نفت بنزینه، بنزینش هم توش پالایش داره، توش حمل و نقل داره، توش سود اون خود پمپ بنزین داره، سود شرکت نفتی داره و اینا. ببینیم یک بخش بسیار کوچیکی از این بنزینی که توی غرب فروخته میشه اون پول نفتی که به کشورهای صادرکننده داده میشه. خب اگر این مالیات نبود نفت امروز 80 دلار یا 90 دلار ماکسیمم توی بازارهای جهانی نبود، و اینم دوزن نفتی نیست که این قیمتی نیست که این کشورها میفروشن، قیمت توی بازار جهانی بلکه میتونست 500 دلار باشه و باز اون بنزین هم همون قیمت فروش میاد، بنزین گرونتر نمیشه. ببینیم که اینها خب روش های گوناگون دارن، یکیش این مالیات هاست، یکیش هم خب اعمال نفوذ توی این کشورهاست، راه انداختن انقلاب های قلابی مثل انقلاب اسلامی تو ایران و جای دیگه. و در این راستای یه خبر کوچیکی هم این هفته تو فرانسه بود راجع به امپراتور بوکاسا در کشور سانترافریک، من نمیدونم سانترافریک آیا همینطوری باید به فارسی گفت یا نام فارسی داره، خلاصه یه کشوری بود که از مستعمرات گذشته فرانسه بود و میدونی که بیشتر این کشورها رو در سال 1950-60 بهشون یک استقلال قلابی داده بود دادن و در واقع این کشورها هنوز هم هنوزه مستعمره فرانسه، اونایی که خب مستعمره انگلیس بودن، مستعمره انگلیس و بلژیک و غیره. در همون هنگامی که تو ایران انقلاب داشت راه میافتاد، فرانسویان یک انقلاب قلابی بر علیه این امپراتور بوکاسا را انداخته بودن، چون این بوکاسا زیاد گویا حرفای فرانسه رو گوش نمیداد و براش هزار جور پرونده درست کردن، از جمله که این آدمخوار بود و در کاخش اونجا یخچالهای داشت، آدمها رو اونجا که میکشتن توی این یخچالها نگه میداشت که اینها رو کم کم بخوره. حالا توی این هفته رئیس جمهور این کشور سانترافه که اومده اعاده حیثیت کرده و گفته که نه این بوکاسا خیلی آدم خوبی بود و خیلی کارها برای کشورش کرده، حالا برنامه چیه نمیدونم، ولی این هم خب بامزه است که چه چیزهایی برای یک نفر میتونن درست کنن برای اینکه بندازنش، چون که اون آدم حرف گوشکن نبوده.
من در ادامه بخواستم بگم که این صحبتی که روی قیمت نفت کردی بسیار مهم، مهمترین چیز قیمت نفته و در کنارش آمریکا میخواد فروشنده این نفت باشه، یعنی این که هر وقت بخواد بیاره پایین و گاهی بیاره پایین گاهی ببره بالا، که هیچ وقت رقباش نتونن اقتصادشون رو جون بدن. در کنار این مسئله از 30 سال صحبت کردی، خب این عمر آدم فعاله، هر آدم فعالی حدود 30 سال کار میکنه، اینا میگن 30 سال، چون در دور بعد آدم های جدیدی میان که همین دروغ رو بهشون میتونن بگن، کسی نمیاد با باباش صحبت کنه بگه بابا اینا گفتن، 30 سال اونم بگه آره در مورد زمان ما هم گفتن، و یه دروغیه که همیشه میتونن بگن. و اون مسئله که به سیاره های دیگه اشاره کردی که اونجا نفت و گاز پیدا میشه بدون اینکه گیاهی بوده باشه که این فسیل شده باشه و مونده باشه و تبدیل به نفت شده باشه، در یه آقای آلمانی هست به اسم ویلیام انگدال که تاریخ نفت رو نوشته و اونجا اتفاقا اشاره کرده به این انقلاب اسلامی به عنوان کودتای نفتی بر ضد شاه، که اون میگه که در سالهای 50 روسا به این مسئله دریافتند که نفت یک جنس معدنیه و پایان نداره، و برای همینه که از اون موقع دنبال نفت و گاز بسیار بودن که صنایع اقتصادشون رو به این مسئله بذارن، و این میگه رازیه که جایی نمیگن، چون اگر بگن دیگه مردم اینجوری حاضر نمیشن بیان قیمت بالایی برای بنزین بدن و بگم اگه همیشه هست و چرا ما خودمون رو به دردسر بندازیم و اینقدر گرون پولشو بدیم. و اینها همه یک برنامه جهانیه، چون که همشون استفاده میکنن، همه اینها نمیخوان که این راز برملا بشه، و در نهایت نشون میده که اگر واقعا سلطنت در ایران سقوط نمیکرد در اثر فشارها و خیانتهای این مملکتها، ما الان در کجا بودیم و روی چه ثروت 1000 ساله و 2000 ساله خوابیدیم، و با فرهنگ غنی که داریم میتونستیم چه براحتی دنیا رو بگیریم. و امروز ما واقعا میبینیم که تمامی این مسائل هنوز مسائل روزه، وقتی که در این ورون ور میشینی دشمنی عجیبی با فرهنگ ما دارن، در کنار این مسئله که نمیخوان ما به یک قدرت ملی و کاملا مستقل برسیم، و هر دفعه که هر وقت بحث میشه تمامی این مسائل به کلی برای من دوباره واضح‌تر از گذشته میشه.
باید یه چیزی روش تاکید کردش که ایران درسته که امروز کشور بدبخت و مفلوکه، ولی یک پتانسیل خیلی بزرگی داره، و در یه زمانی نه چندان دوری، یعنی در دوره نادرشاه، خب از دریای سیاه تا رود سند زیر سلطه ایران بود، یک نیروی نظامی بزرگی بود و یک نیروی اقتصادی بزرگی هم بود، خیلی صادرات داشت، صادرات کشاورزی داشت، صادرات صنعتی پارچه اینا داشته، صنعت خود نسبت به اون موقع، و میتونیم که نادرشاه هم به دنبال ساختن یک نیرو دریایی بزرگم بود، کشتی از هندیا خریده بود و هدف داشتش که رو به سوی آبهای گرم جنوب، شاخ آفریقا و همینطور به جنوب بره و این رویا دوباره میتونه هر بار زنده بشه، چون ما کشوری هستیم که این پتانسیل رو داریم و این شانس هم داریم که امروز نفت داریم و چیزهای دیگه که میتونیم با پول سرمایه گذاری کنیم و خودمون رو در این مدت کوتاهی صنعتی کنیم. برای همین یک کشور مهمیه، یعنی فرق داره ایران با عراق، با عربستان سعودی و خیلی کشورهای دیگه. یک در همون ردیف هندوستان چینه، یعنی ما میتونیم در یک دوره 50 ساله یک ابرقدرت بزرگ در دنیا باشیم و همین پتانسیلی که غربی ها و کشورهای دیگه نه تنها غرب، بالاخره همه هیچ کس با ما خوب نیست، میخوان این پتانسیل رو بشکنن و یکی از این راه ها مبارزه با هویت ملی ما، چون این هویت از بین بره همه اون پتانسیل هم از بین خواهد رفت و ایران به عنوان یک کشور چیزی تنها جزو تاریخ خواهد بود، مثل ایلام و کشورهایی که در بین النهرین در تاریخ بوده و دیگه فقط تو کتابای تاریخ بدادش بود چیزی بخونه.
من اتفاقا اینجا از این فرصت استفاده میکنم، چون در تمام هفته گذشته یه سری اتفاقاتی افتاد که باعث چون تو در ممکن در جریان نباشی، در همین رادیو که برای من بسیار جالب بود. ببین من و تو حدود الان فکر می‌کنم یه 3 ماه با هم صحبت میکنیم تو این رادیو، برنامه داریم چند وقته باعث چون
سه چهار ماه
و اولین برنامه که تو در اینجا داشتی در مورد دولت موقت بود، یادته؟
بله.
و اونجا تو یه حرف بسیار جالبی رو زدی در مورد رهبر معنوی که گفتی این رهبر معنوی میتونه شهریار ایران باشه، که در واقع رهبر معنوی هم هست. و از اون روز به بعد ما هر دفعه که بحث می کردیم در این رادیو در پایان آقای ری می پرسن که شما خب چه پیشنهادی هم برای هموطنان داخل دارین، اونها چجوری کمک کنن به شکل گرفتن این رهبریت که واقعا اصلی هر مبارزه یه. یعنی اگر رهبری نباشه مردم تکون نمی خورن. مردم همه جای دنیا میخوان ببینن بعدن کی میاد سر کار، چه تضمینی داره که حرکتی بکنن و وارد صحنه بشن. در خود همین فرانسه وقتی انتخابات، مردم برنامه که رای نمیدن، آدمانی که نیستن چیزی بهشون برنامه بدن، اینا همینجور خودکار را بیفتن. اینا همه دنبال رهبر میگردن و هر آدمی که شخصیتش بالاتر باشه بهش رای میدن. مگر مثلا در خود حزب سوسیالیست 5 نفر کاندیدا میشن و مردم اونی که واقعا فکر میکنن این قدرت مدیریت فوق‌العاده تری داره، قدرت جذابیت داره، قدرت حرف شنو، مردم ازش حرف شنوی دارن، اون رو انتخاب میکنن. و یعنی یه کسی ممکنه برنامه هاش هم بهتر باشه و از مردم برنامه هاش رو زیر سوال ببرن و بگن ممکنه دروغ بگی. و اصولا رهبری بسیار مهمه و از اون موقعی که این بحث رهبری شروع شد من احساس میکنم که رادیو طلوع واقعا بدعتی گذاشت، چون در 30 سال اپوزیسیون تقریبا تا اونجا که من یادمه این بحث رهبریت زیر فرمان شهریار ایران یک بحث کاملا ممنوع بود. در اون سالهای اول انقلاب بختیار در پاریس بسیار قوی بود و هر وقت که می اومدی و این مسئله رهبری رو مطرح می کردی می گفتن شاه‌اللهی و بحث رو می خوابوندن. و بعدا من اخیرا در این برنامه های جالبی که استاد شمشیری در رادیو طلوع دارن و من افتخارش دارم که اینا رو در سایتم بهشون جا دادم، این مسئله مطرح شد که این بختیار یکی از مهره‌های قدیمی استعمار انگلیس بوده و بی دلیل نبوده که این در واقع
مخالفت با فرزند ارشد محمد رضا شاه نمی کرده، این مخالفت با رهبریت می کرده که اصلا اون حالتی پیش نیاد که مردم امیدی پیدا کنن به صحنه بیان و از ضعفی که اون موقع رژیم جمهوری اسلامی داشت، زمان جنگ ایران و عراق بود و وضع اینا بسیار خراب بود، بشه بهره برداری کرد. بعد از اینکه این جنگ تمام شد، این مهره سوخته کاملا بی ارزش شد و دستشو از پشتشون برداشتن همین خارجی ها و سرش به باد رفت. بعد از اون مهرهای دیگری وارد صحنه شدن، مثل همین نوریزاده ها، چه میدونم در قسمت سلطن از این یه طرفی نوریزاده ها اینا که تبلیغ برای رفسنجانی و چه میدونم خاتمی میکردن، و در داخل خود اپوزیسیون یه عده دیگه بودن مثل شاهین فاطمی، داریوش همایون و نوچه هاشون که اینا میگفتن نه 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 نگی آجه شاه باید رهبر بشه، شاه اللهی میشی، رهبریت باید از خود مردم به جوش بیاد. یعنی این که یک چیزی که واقعا غیر ممکنه پیش بیاد پیشنهاد میکردن که اصلا کار ما به اونجا نرسه که این حالت وجود رهبریت به وجود بیاد. و اخیرا هم میبینیم که همه گونه مبارزه میشه از طرف خود نیروهای خارجی و بار شهریار ایران که نتونه رابطه مستقیم با مردم ایران داشته باشه و با اونها صحبت کنه. شخص شهریار ایران حتی اومده گفته که من اصل سلطنت رو به رأی مردم میذارم که این صدای شاه اللهی و این برنامه ها رو بخوابونه و واقعا مسئله رو متمرکز بکنه روی رهبریت، رهبریت معنوی از طرف خودش و رابطه هایی که داره و به اصطلاح ولچه‌ای که خودش به عنوان شخص ولیعهد داره و بیلان خودش در این 30 سال گذشته، که من واقعا برام عجیب بودش که در این برنامه رادیو طلوع که ما این بحث رو باز کردیم و به مردم گفتیم که برید بالا پشت بوم و فریاد بزنید که ایشون رو میخواین که این بحث رهبریت به کلی باز بشه و خارجی که تفره میره از مسئله نتونه تفره بره. در هفته پیش تو اینجا نبودی، یک آقایی که اینجا برنامه ساز هست در این رادیو و هم گفت تو شاه اللهی هستی و من با ایشون وارد بحث شدم و این آقا وسط کار که جوابی نداشت بده، من چند تا سوال ازش کردم. یکی از سوال ها این بودش که این آقا ارتشی بوده، بعد از انقلاب در ایران مانده و در ارتش مانده، که البته من ایرادی ندارم، همونجور که الان ایرادی به بسیجی ها نداشتم تا سابق و به پاسدارا، به خصوص موقعی که به مردم پیوستم. و گفتم آقا شما چون اونجا بودیم میتونیم به ما اطلاعات بدیم. این آقا گفت نه من میخوام خاطرات زمان شاهنشاهی رو بدم. گفتم آقا به درد ما نمیخوره، شما اگر موقعیت الان طوریه که بسیجی ها رژیم رو ول کردن و بعد فرماندهانشون موندن، اگر شما به مردم راهکار بدید این فرماندهان رو بشناسن، بدونن چجوری به اینا نزدیک بشن، با اینا حرف بزنن یا تخریبشون نابودشون کنن که هدف ما پیش بره، شروع کرد به مغلطه و فریاد زدن شاه اللهی. تو اصلا به من گفت تو اصلا چجوری به خود اجازه دادی بری رو صفحه فیسبوک من ببینی من با کی دوستم، چون دوستاش چه میدونم آدمایی هستن وابسته به نهضت آزادی و این حرفا. و من در نهایت مجبور شدم این بحث رو تموم کنم، چون که یه حالت متشنجی پیش اومده بود که اصلا جای رادیو نیست و این رادیو کافه مشخنبد نیستش که مردم به هم دیگه فوش و فلاکت بدن و مردمی که ایران نشستن رو یک وجه دعوا بین اپوزیسیون نشون بدن. یعنی یک اون آقایی میگه من سلطنت طلبم، به من بگه شاه اللهی، مردمی که ایران زندگی میکنن میگن خب کار ما زاره، اینا دارن میزنن تو سر کول هم دیگه. من این بحث رو ترک کردم و این آقا در پایان صحبتش اومد گفتش که به رو به خانم جمیله گفت خود شما خب مثلا اشتباه کردین در رابطه با همکاری بسیار مختصری که پایگزاران این رادیو با داور کرده بودن و گفتش که هر کسی که یه اشتباهی کرده در چند سال گذشته رو ما ببخشیم، شاه اللهی نباشیم، بشینیم با اینا بحث کنیم. مثلا من دوست دارم اجازه بدیم علی اصغر حاج جوادی رو به این رادیو دعوت کنم. میشنوی بابک جان؟
آره نمیفهمی.
حالا میفهمی من چرا این مثلا مطرح کردم؟ علی اصغر حاج جوادی رو دعوت کنیم، بشینیم باش بحث کنیم، متقاعدش کنیم، شاید اطلاعات غلطی در مورد حکومت پهلوی بهش داده بودن که مخالفت میکرده. که من اونجا واقعا این احساس برام پیش اومدش که تنها رسانه‌ای که توی 30 سال اخیر پیدا شده که اومده به مردم میگه آقا این داستانی که به شما گفتن رهبری از خودتون به جوشه غلطه، این راهی که ما رو دارن میبرن، خود من این راه رفتم و خود من خودم رو سانسور میکردم در موقعی که در یک سازمان مجهول الهویه به اسم دانشجو.org همکاری میکردم که اون سازمان چندین نمایندش هم به این رادیو اومدن که یه دونش هم این آقای ارتشیه که مخالفت میکنن با اصل رهبری به وسیله شهریار ایران و تا میای حرف بیزنی میگن شاه اللهی هستی و مردم هم میترسن. ولی من شخصا نمیترسم شاه اللهی باشم و برای اون ارتشی که به شاه خدا میان قسم خورده و حالا به بقیه میگه شاه اللهی واقعا تأسف میخورم. ولی به هر حال این رو میخوام بگم که اون هموطن ما که تو ایران نشسته و حاج جوادی و امثال هم و صداشون رو توی رادیو فردا و صدای آمریکا و بی بی سی و فرانس انفو اینجور جا میشنوه، اون وقتی صدای این موجود کثیف رو که الان ما توضیح میدیم چرا موجود کثیف در این رادیو بشنوه، پیچ این رادیو رو میبنده و تیر خلاص این رادیو زده میشه و تنها رسانه‌ای که داره با امکانات کمش به مردم راهکار میده که اگر رهبریت از سوی اونها تقاضاش نشه و به وجود نیاد هیچ وقت آیندهشون رقم نمیخوره، اون صدا رو میخوان ببندن و بی آبرو بکنن. حالا اگه یکی از بسیار دوستان بسیار نزدیک خودمون که اسمشو نمیخوام بگم یک سری برای من مدارکی فرستاده برگرفته از کتابی که روز شمار تاریخ انقلاب اسلامیه و خود من در روی انترنت مقاله پیدا کردم به وسیله نوشته شده به وسیله این علی اصغر حاج جوادی عضو معتبر نهضت آزادی در شماره 25 پنجشنبه 26 بهمن 1357 اطلاعات که بسیار خواندنیه و قبل می‌خواستم ببینم قبلا تو چیزی داری بگی که بعدا من برم این
یک کلمه راجع به رهبریت. اگه ما به داستان استقلال هند رو نگاه بکنیم، گاندی یک رهبریتی پیدا که به صورت بالقوه، چون که مردم به این گاندی بیشتر اعتماد داشتن تا شاید به نهرو که آدم سیاسی بود یا به آدم مثل بوز که سیاسی هم فراتر بود و نظامی شده بود و کسای دیگه. یعنی این که همونطور که خودت بهش اشاره کردی، موقعی که مردم دموکرات بکنن کشورهای دنیا میرن به یک رئیس جمهور رای میدن، یک نهادی مجلس رای میدن، بیشتر به خاطر احساس اعتمادی که به این شخص میکنن که بهش رای میدن تا دانش دقیق از برنامه این آدم. خود این آدمی که بهش رای میدن شاید خودش هم دقیقا ندونه چی کار میخواد بکنه. به اصولا هم توی کشورهای بزرگ 50-60-100 میلیون جمعیت داره و بسیار پیچیده از همه چیز، یک نفر نمیتونه خب همه چیز رو بدونه و حتی از همه چیز رو از پیش پیشبینی بکنه. و ما هم امروز نیاز داریم یک کسی این رهبره که باشه، یعنی کسی باشه که ما بهش اعتماد داریم، حرفی که میزنه میدونیم که از روی دروغ نمیگه، اگرم احیانا اشتباه بکنه سوء نیت نداشته. تنها کسی که من میبینم خب رضا پهلویه، من به هیچ آدم دیگه نمیبینم، هیچ ایرانی هم به هیچ آدم دیگه اعتماد نداره. هر کسی هم که میگه منم و نمیدونم یا فلانیه، خب بی خود میگه، اون فقط خودش و عمش و داییش و اینا شده بهش اعتماد کنه. تنها کسی که واقعا میشه امروز بهش اعتماد کرد رضا پهلویه. این حالا گذشته از این که این رضا پهلویه خب نماینده پادشاهی، نماینده فرهنگ ایرانی، نماینده تاریخ ایران هم هستش. حالا اونم اگه بخوام بذاریم کنار، تنها فقط صرف شخصیتش هم بگیریم، تنها کسی که میشه بهش اطمینان کرد و میشه گفت که این آدم تو کارش دروغ نیستش.
حالا من میخوام برگردم رون حاج جوادی. این دوست ما که یکی از همراهان ماست در این سایت ایران رزیست، برای من مقاله فرستاده، مصاحبه ای از راه سبز آزادی که این سایت اون موسوی بدنام و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، یعنی جایی که همه قوانین سنگسار، تجاوز به بچه، تروریسم، همه چی اونجا تصمیم گیری میشه، اون سایت مصاحبه کردن با این علی اصغر حاصل جوادی. شما اگه یک چیز بسیار طولانیه که اونجا هی اشاره میکنه که مصدق مظلوم بود، شاه ظالم بود، اومد قوانین رو زیر پا گذاشت، استقلال مملکت از بین برد، جمهوری اسلامی استقلال به ایران داد، این چیزی که نفت رو یک قرون میفروشه این استقلال به ما داد، اونی که نفت رو اومد از اون یه قرون کنسورسیوم در آورد به از رای اوپک به 12-15 دلار رسون، یعنی زب در قیمت های عجیب غریبی که اون دشمن ایران بوده. و خلاصه شما وقتی مقاله رو میخونین باید اینو 6000 بار بخونین تا بفهمین این مردک چی میخواد بگه. و اصولا هدفش اینه که ما باید یک بازی بکنیم که مذاکره با آمریکا توش باشه، یعنی همون سازشی که آمریکا میخواد، منتها چون حرف بسیار ثقیله و خب هر وقتی صحبتش میشه در اثر افشاگریایی که شده مردم میفهمن قضیه چی چیه، این رو انقدر پیچیده، انقدر کمپلیکش کرده که اصلا نمیشه فهمید حرف حساب این مردی که چیه و یه آدم تئوریسین نهضت آزادی. این اگر پاش به این رادیو برسه شروع میکنه به روزخونی و تجلیل از استقلال و کارهای خوب جمهوری اسلامی، همین کاری که این آقای ارتشی میکرد، میگه اگه جمهوری اسلامی کارهای خوب برای ایران کرده باشه ما باید تجلیل کنیم، نمونهش دفاع از خلیج فارس، در حالی که اینا همش کثافت زدن تو خلیج فارس، همش آتش افروزی میکنن که این نشانه دفاع نیست، فقط جزایر سگانه ما رو در حالت خطر قرار میده، بعد وقتی آتیش روشن کردن میان خاموش میکنن، اسم این رو کار رو میذارن دفاع، در حالی که در نهایت آبروی ایران رو بردن و اگر اون سه جزیره رو عرب ها بیان بگیرن در حال حاضر کسی نمیتونه بیاد مدافع منافع ایران باشه. این مسئله ای که پای این بابا به اینجا باز بشه بسیار سوال برانگیزه. حالا اگه ممکنه ما فرض کنیم که در مقابل علی اصغر حاج جوادی ما بیایم آقای مهدی شمشیری رو قرار بدیم و این دو نفر با هم بحث بکنن، در نهایت آقای شمشیری برنده خواهد شد، ولی تو این مدت این علی اصغر حاج جوادی عضو برجسته نهضت آزادی سم خودش رو میریزه و اصولا بحث رو اینقدر طولانی میکنه که دیگه مسئله رهبریت و تجزیه تحلیل اخبار پیش نیاد که مردم قدرتی بگیرن و ببینن آمریکا به این دریوزگی افتاده چون که جمهوری اسلامی در خطره. این من واقعا فکر میکنم یک برنامه عظیم هست، یا برای این که آدم هایی که بیان در این رادیو کار بگیرن بعد با هم دعوا بکنن، چون اونایی که این رادیو رو گوش میدن میدونن پیش اومده همین آقای ارتشی با یکی دیگه دهن به دهن شد، بهش میگم مرتیکه، اونی که یکی دیگه جوابشون میداد، یکی دیگه وسط شده بود لنگشکون بود که یه حالت قهوه خونه مشخنبر درست کنن. حالا هم که میخوان این بابا رو پاشو به اینجا واس کنن.
من این آقای حاشیه جوانی که آدم جوانی نیستش، کنم 80 و خورده سال داشته باشه، این 80 خورده سال بگیم یک پاراگراف یه چیزی نوشته باشه که ارزش داشته باشه که ما اینو بتونیم اینجا بخونیم که نداره. خب این دیگه تا عمرش هم کرده، آزمایش هم پس داده. حالا اصلا جدا از اینکه خائن بوده خائن نبوده، آدم بیهوده ایه. یعنی برای من یک خب تسخشنه که بیام با یه آدم بیهوده ای که جالب نیست برای من اصلا بشینم صحبت بکنم. اگر در دنیا آدم قهده، خب من بخوام آدم های جالب اینجا زیاد هست، برای فیلسوف های بزرگ هستن، سیاست مدار های بزرگ هستن، با اونا میشه نشست بس کرد. چرا آدم باید اصلا وقتش رو با آدم های بیهوده طرف بکنم؟
بایده حالا گوش بده. در چیزهایی که این بابا نوشته، خب جالبش آدم بخونه. در روز سه‌شنبه 24 بهمن، یعنی دو روز بعد از اون انقلاب کودتای نفتی آمریکا در ایران، امروز علی اصغر حاجی دوادی در مقاله‌ای تحت عنوان بی‌طرفی ارتش انیچه درباره ارتشیان در روزنامه کیهان نوشت: نهاد و بنیادهای فاسد و فساد برانگیز رژیم استبدادی باید قاطعانه در هم کوبیده شود. هر گونه فریبکاری و تظاهر به تسلیم از سوی این عناصر باید با بیرحمی انقلابی در هم کوبیده شود. این افراد باید برای همیشه از صحنه حیات مردم ایران زدوده شوند. در روز پنجشنبه در دو روز بعد از این مقاله‌ای که این نوشته بود، در روزنامه اطلاعات مقاله‌ای نوشته شده به وسیله سید ابراهیم نووی. این میدونید که همون پسر است که میاد دلغکی میکنه در رادیو صدای آمریکا، اون بهارو هم قش 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 میخندید میگو عجب و مزدستیم. حالا باید بهتون بگم کیه، چون اون پریشب که من صحبت میکردم یکی از دوستان این سلطنت طلبی که به من میگفت شاولایی، من گفت تو اگه معتبر هستی، اگه اینقدر به خودت مینازی، در کدوم نشریه معتبر دنیا مقاله نوشتی؟ که من لیستشو دادم، اتفاقا 3-4 تاش هم یادم رفت. میخواستم بگم که در روزنامه فوکایی چارلی ابدو که خیلی فرانسوی ها میخونن هم مقاله نوشتم، در بی اف ام رادیو اقتصادی هم دعوت شدم بدر کنا. ولی میخواستم بگم آقا جان که نمیدونم کی هستی و خودت معرفی نکردی، اینها معتبر نیستن، اینها رسانه های دشمنان ما هستن. تنها رسانه‌ای که برای من معتبره رسانه های دوستان منه و خود منه، سایت خود منه و چندین سایت دیگر که من اونها رو میخونم و کاملا ایرانی هستن. صدای آمریکایی که ابراهیم نووی رو دعوت میکنه و شادی میکنن از جوکاش، برای من معتبر نیست، چون در این روز پنجشنبه 26 بهمن 57 این ابراهیم نووی مقاله بسیار طولانی از محاکمه، شکنجه و زرشای تیمسارهای ایران، نصیری، خسروداد، رحیمی و ناجی رو با آب و تاب و لذت تعریف کرده. در صفحه دوم همون روزنامه که این چیزها چاپ شده بود که اینها گفته بودن شما به ما گفتین که خمینی شما رو میبخشه و اونا به ریش این بیچاره ها خندیده بودن، اینها رو شکنجه کرده بودن، کشته بودن و تیر خلاص زده بودن و این نبوی خیلی با لذت اینها رو تعریف میکنه. در صفحه دوم علی اصغر حاج جوادی که نوشتن نویسنده و اندیشمند ایرانی، یک مقاله‌ای نوشته و نوشته کم کردی، باید بیشتر بکشید، اعمال خشونت بیشتر رو تاکید کرده بود و گفته بود که باید چندین چیزی که ما ریشه‌شو بکنیم با رفتار انقلابی بسیار شدید. ارتش، شهربانی، ژاندارمری، باید دونه دونه اینا رو بگیریم تیکه تیکه بکنیم. البته در مورد یکی از مامورین ساواک، یکی از مدیران ساواک هم خودش شخصا گفته بود، اسم داده بود، آدرس داده بود، گفته بود این شکنجهگر تو خونش، تو زیر زمین خونش شکنجه میکنه. مردم ریخته بودن، یعنی مردم که نه، همین لات و لوتی که در خدمت خارجی بودن و اون شخص رو تیکه تیکه کرده بودن. فکر میکنم اسمش بود تیمسار وجدانی، که بعدن ثابت شد هیچی نبود، اصلا تو این خانه هیچی نبود و تیمسار وجدانی رو تکه تکه کردن اینها به دستور این مردک کثیف. اون آقایی که عضو ارتشه چگونه میخواد با این بشینه بحث کنه؟ آیا اصلا عضو ارتش بوده یا این یه بهانه‌ایه که بیاد اینجا در دل مردم نفوذ کنه، بعدن بتونه کثافتی مثل حادثه جوادی رو بیاره؟ خب در اون مقاله بعد از تعریف شکنجه 4 امیر ارشد ارتش شاهنشاهی نوشته باید ریشه ارتش، شهربانی، ژاندارمری رو بکنیم، آدماشو نابود بکنیم. بعد چیکار بکنیم؟ تعقیب، محاکمه، مجازات کلی عناصر و مجریان رژیم سابق و مصادره اموال آنها، هرچند که اینها بیان و معذرت بخوان و تقاضای بخشش بکنن. خب این آدمه در همون روزنامه زیر این مجاهدین خلق نوشتن توبه و زاری نباید مانع قصاص جنایتکاران شود. و جالبه اگه براتون بگم که در اون سالهای انقلابی روزنامه های مختلف مقاله های چاپ می کردن. مثلا در روز شنبه 30 تیر 1358 نهضت آزادی طی اطلاعیه نامزد این گروه را در شرکت برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان معرفی کرد. شیخ محمود طالقانی، همون آخوند سرخ، شیخ علی تهرانی، شیخ علی خامنه‌ای، سید علی اصغر حاج جوادی، مجاهدین خلق اومدن برای و مجاهدین خلق، جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران جامع، جنبش مسلمانان مبارز و سازمان اسلامی شورا اسمش ساش، اونها هم کاندیداهای مشترکشون دادن، از قضا اسم این حاج جوادی توشه. حزب الله هم اومده اسم کاندیداهاشو داده و اسم حاج جوادی توشه. یعنی این کاندیدای مشترک حاج جواد، ببخشید، حزب الله، نهضت آزادی و مجاهدین خلق بوده. خب بفرمایید که وقتی این رو با دعوت بکنیم تو این رادیو، دیگه این رادیو آبرو واسش نمونه که بیاد به مردم خط بده. دید تیر خلاص به این رادیو زده میشه لحظه ای که این کثافت بیاد در رادیو بشینه و یه استغفرالله بگه، یه بسم الله بگه و شروع بکنه حرفاشو بزنه. من فقط یه اشاره دیگه دارم، چون لیست بسیار جالبی اون دوست ما برای ما فرستاده. در دادگاهی که امیر عباس اویدا محاکمه شد، یکی از شاکیان خصوصی علی اصغر جوادی بود. در روزنامه هفته نامه جنبش در 8 فروردین 1357 که مال ارگان فکری نهضت آزادی به سردبیری علی اصغر جوادی بود، می‌نویسه من به جمهوری اسلامی رأی می‌دهم و این بر تمام ملت ایران واجب است. حالا اومده میگه که من نمی‌دونم چرا اسمش گذاشتن جمهوری. خب شاید اطلاعاتت غلط بوده، من فکر کنم کاپیتن پناهی بتونه اطلاعات خوبی بهت بده. به هر حال این موقعی که کاندیدا شد از سه طرف، یعنی نهضت آزادی، مجاهدین خلق و حزب الله، چاره چه کسایی در کنارش بودن، چه کسایی کاندیداهایی بودن که یا مشترک یا غیر مشترک؟ محمود طالقانی که توی همه هست، علی اکبر لایجی که تو هر ستا هست، مسعود رجوی که توی سایت فقط نماینده مجاهدین بوده، ابوالحسن بنی سعد، شیخ هادی غفاری، همون کسی که تیر به از پشت تیر زد به مرحوم هویدا، علی اکبر هاشمی رفسنجانی و شیخ محمد بهشتی، واقعا موجوداتی که اسمشون میاد حال تهوع مردم دست میده. و در نهایت یک اشاره هم شده به این مسئله که وقتی که اسناد رابطه آمریکا با مثلا ناصر میناچی وزیر ارشاد اسلامی وابسته به نهضت آزادی در اومد، این آقای میناچی اومد گفت و ما این رابطه ما با CIA در زمینه حقوق بشر بوده. گفتن خب آدم چجوری مثلا این کارو میکردی؟ گفته در از جانب جامعه دفاع از آزادی حقوق بشر که زیر نظر لاهیجی ولی و حاجت جوادی بود، ما اونجا بر ضد شاه تبلیغ میکردیم. مثلا در زمان آتش روزی سیمارک بلا فاصله این رو انداختیم گردن آمریکا، موقعی که پای روحانیون و مسلمانان اسمشون مطرح شده بود و با انداختن در گردن رژیم شاه قضاوت مردم آمریکا رو تغییر دادیم. واقعا دست درد نکنه، موفق شدی که ایران رو نابود بکنی و امروز هم که یک رادیو پیدا شده که میخواد که یک کاری بکنه که این بحث رهبری که مالیده شده 30 ساله، اومدن جنگ زدن بهش، هر کسی میاد حرف بزنه یک توهینی بهش میکنن، هر کسی میاد حرف بزنه این رو افراطی شاه‌اللهی بی سواد قشری نشون میدن. این رو ما خواهیم پرونده رو ببندیم، اومدن این کثافت رو که عنصر اصلی نهضت آزادی رو سر ما میخوان خراب کنن.
این حرفا این آقای که من گوش نداده بودم این داستان رو، این برنامه رو، خیلی خنده‌دار راجع به خلیج فارس میگفت که این جمهوری اسلامی خلیج فارس رو حفظ کرده، نمیدونم چی رو حفظ کرده. به هر حال تنها یک حزب اللهی که میتونه چنین حرفی رو بزنه. اصلا یک
بدنه گفته بوده که درستگوترین مخالفین جمهوری اسلامی راستگوترینشون خمینی بوده. این مرتیگه که این همه دروغ به همه گفت، این همه که گفت همه رو من میبخشم اگه به من تسلیم بشین، بعد همه رو داد اعدام کنن، این همه دروغ های بوده، این راستگوترین نشون بوده. خب آقا تو بگو من حزب اللهی هستم، میگه چرا میگی من سلطنت طلب هستم؟
خب مثلا همینه، تو همه زمینه ها که افراد حرفه‌ای هستن، اینا میان میگن من سلطنت طلب دو آتشم و این و اونو، و بعد از داخل حرفایی میزنن، کارهایی میکنن که برنامهشون خراب کردن یک پرسنی، یک سلطنت طلب دو آتشه بیاد از شاه انتقاد بکنه، از رژیم گذشته انتقاداتی بکنه، خب حرفش بیشتر مورد قبول قرار میگیره تا یک مخالف. این یه شیوه کارشونه، باید مواظب بود. حالا در مورد خلیج فارس دلم میخواد یک بار یک صحبتی بکنم، حالا در یه برنامه آینده، چون که یکی از دلایل سقوط رژیم شاه همین داستان خلیج فارس و پیشروی ایران به سوی جنوب بودش. یعنی روشن بود که در آستانه سال 2000-2010 ایران که اقیانوس هند رو کنترل خواهد کرد از طریق نیرو دریاییش که داشت خیلی به تندی پیشرفت میکرد و پیروزی هم به دست آوردیم. خب خود همین سه جزیره یک پیروزی بود، پیروزی دوم در ظفار بود و در نتیجه با این جنگ ظفار عمان که یک مستعمره انگلیس بود و در گذشته دور جز ایران بودش، خارج‌گذار ایران بود، دوباره برگشته بود به دایره نفوذ ایران. و خیلی من یاد دارم اون روزی که شاه رفت و در عمان اونجا از ارتش ایران ساندید و این پادشاه سلطان عمان سلطان قابوس در کنارش مثل یه بچه مؤدب در کنارش وایستاده بود و شاه با غرور در برابر این افسران ارتش ایران سان میدید. خب اینا همه از میان رفت، ایران الان مسئلهش اینه که این سه جزیره میتونه نگه داره که به احتمال زیاد نخواهد توانست. و این داستان خلیج فارس و خلیج عربی هم که خب میدونیم که در واقع باید اسمش گذاشت خلیج انگلیس، چون که با آمدن جمهوری اسلامی در واقع انگلیسی که از خلیج فارس بیرون رفته بود از طریق نمایندگان خودش دوباره اونجا رو به دست آورد.
حالا من این حرفا بسیار همیشه حرفای تو بسیار پره و ولی من میخوام برگردم به این بابا، چون که خیلی اون شب من بهش گفتم آقا این چه دوستایی تو توی فیسبوک داری، اولا کسی که کار رسانه‌ای نکنه کاری با فیسبوک نداره یا کار سیاسی نکنه، چون اونجا یه محلیه که شبکه ایجاد میکنن و کمک میکنن به صفحه‌های تقلب. مثلا من بهش گفتم تو چرا مال سبزا اینا رو چسبوندی، و خانم جمیله گفتن که ممکنه برای اینکه خب اونا میان تبلیغ میکنن این آقا هم اونجا میره که این وارد نیست. چون من نگاه کردم بسیاری از چیزایی که سبز هستن و این آقا واسش تبلیغ کرده یه صفحن و هیچ تبلیغ برای کسی جز خودشون توش وجود نداره. بعد نمیشن نشان زنده باز 16 آذر و از این حرفا که همه میدونیم چیه. و اونجا من ایراد به یکی از این دوستان ایشون گرفتم، غیر از فدایان خلق و که تعریف تبلیغ برای سیاه کل و اینا میکنن، شخصی به اسم علی عجمی که فریاد برامور که از این وطن پرستر تو ایران پیدا نمیشه. که حالا من میخوام یک شمه ای از توی فیسبوک، یه دستن دوست هستن یه دستن اون کسایی که طرف موریدشونه، حالا بگم چه کسایی این آقای ایران دوست موریدشونه: انقلاب سبز مشهد، بهرام مشیری، یونایتد فور ایران، اینایی که اومده بودن شلوغ پلوغ میکردن عکس موسوی و جشن ترتیب دادن اونجا، داریوش خواننده اومد گفتش که هر پرچم ایران که میبینم یک تیریه به قلب ندا. اتفاقا این داریوش اقبالی کسایی که این آقای کاپیتان هم خیلی دوست داره، این آقای ایران دوست هم خیلی داریوش اقبالی رو دوست داره. جدا از اون کی رو دیگه دوست داره اون وطن پرست بزرگ؟ حامیان کروبی، حالا گوش بدید، تموم نشد آخه، رادیو فردا، به به به، گرین پاور، به به به، آیت الله ثانی که این همدست خلخالی بوده و در کشتن و همیشه میگه من چه نمیدونم چرا اسم من رو نمی نویسن، منم اندازه خلخالی آدم کشتم، آیت الله منتظری، نهضت آزادی ایران. من یه اسمی دیدم به اسم یه اسم ترکی دیدم، رفتم نگاه کردم به اسم الپ ارسلان ترکس. این بابا پایه‌گذار پان ترکیسمه، این آقا عاشق ایرانه ولی پایه‌گذار پان ترکیسمم خیلی دوست داره. ابوالحسن بنی صدر، خود مهدی کروبی، عباس امیرانتظام، خب عبدالله مهتدی یکی از این سران توده بوده، میر حسین موسوی، طرفداران دولت ملی مصدق، دوباره مهدی کروبی، دوباره یعنی مهدی کروبی رو صد بار نوشته که کسی دیگه اینو از دست نده. محسن سازگارا، آقای کاپیتن پناهی، این آدم ها آدم های تیر خلاص زن به آزادی هستن. شما هم به نظر من در مسیر غلطی رفتار میکنید و دنبال برنامه‌ای برای تیر خلاص زدن به این رادیو بودین. من شخصا در مقابل این فکر وامیستم، چون 30 ساله که ما خفه خون گرفتیم، هر وقتی اومدیم بگیم رهبری گفتن که نه تو عقل نداری جوانی، رهبری باعث تفرقه مردم میشه. حالا که خب بالاخره 30 سال گذشته، 6000 مقاله نوشتیم، مقدارش هم در رسانه های معتبر مورد علاقه شما چاپ شد. حالا که دیگه میدونیم که بدون رهبریت که تفرقه ایجاد شده و خود نماد رهبری همش میگه متحد بشید برای ایجاد رهبری، و من جلوی شما وامیستم و نمیذارم که بیای اینجا برنامه بذاری تبلیغ بکنی برای نهضت آزادی یا برای اون روزنامه توفیق که به وسیله دو ایرانی زاده شده در نجف درست شده بود و در تمام 30 سالی که کار کرد یک حمله به توده‌ای نکرد، یک حمله به آخوند نکرد، ولی تمام وزرای ملی و غیر مذهبی ما رو تا تونست کوبید که آبرو نداشته باشن و زمین رو هموار کرد برای سقوط مملکت و وزرای بسیار خادم و پادشاه بسیار مملکت دوستی که داشتیم.
آقای کابه وقت هستین؟
بله بله هستم. نفس.
خواهش میکنم دوستان عزیز، امروز یک شنبه پنجم دسامبر 14 آذر ماه، البته آقای محسنی من این هفته این سومین مرتبه است این مسئله رو الان تکرارش میکنم که من به طور کلی تمام این اشخاصی که شما نام بردید و کسانی که مردم توی رادیو تلویزیون ها میشنون و سایت دارها روزنامه دارها رو جمعشون رو گذاشتم 500 نفر و این 500 نفر رو خارج از 70 میلیون ایرانی قرار دادم و به طور کلی اینو دو مرتبه قبلا اعلام کرده بودم، به این دلیل که منم خودم نمیام وقتمو بذارم با 500 نفر شناخته شده خیانت به کشور رو درستشون کنم یا باهاشون بحث بکنم و واسه همین شما که این توضیحاتو کامل تر دادید میخواستم اینم خدمت دوستان عزیز عرض کنم. اگر من این حرفو زدم در حقیقت تیتر همین مسئلهی بود که آقای کاوه محسنی فرمودن که من به طور کلی وقتم رو طرف نمی کنم این 500 تا یا 1000 تایی که درن ارشاد می کنن مردم رو به نام ملی بودن خودشون، مسلمن اصلا قبولشون ندارم و الانم مشخص 2 ماهه که شهریار رضا پهلوی یک مرکزیت رهبری رو اعلام کردن، هیچ کدومشون هیچ صحبتی نمی کنن و حتی امروز هم شنیدم که آقای صدر هم کار خودشون رو شروع کردن که بعد از برنامه شما یکی از عزیزان توضیحاتی در این مورد دارن. به هر حال خدمت رو عرض بکنم که این رادیو همون راهی که داره رو خواهد رفت، ولی خب ما به کمک همه شما عزیزان احتیاج داریم که تنها روی ما حساب نکنین، از نظر راهی که داریم میریم کج و کوله که داره میشه با همین بحث آزادی که داره انجام میشه که شما و دیگران دارن انجام میدن خودش باز مرتبه برمیگرده توی همون ریلی که باید حرکت بکنه و مسلمن منم به طور کلی از همون اولش که یعنی از امروزم کلیپش رو گذاشتم، از زمانی که شهریار رضا پهلوی از اروپا برگشتن که هم در پارلمان اروپا بودن هم در پارلمان انگلیس، نتیجه صحبت رو تقریبا 2 سال پیش بود بیان کردن، از همون زمان همون روش رو دارم، الان هم همین روش رو دارم و همین روش رو ادامه میدم. مسیری که ما انجام دادیم مطابق همون صحبت 1 ساعت خورده‌ای بود که شهریار رضا پهلوی در شروع کار رهبریت سیاسی آزادی ایران انجام داد. خیلی متشکرم.
آقای
رئیس
بگو بچه‌ها.
یه چیزی میخواستم بگم اینه که یک عده‌ای هستن اصولا حرفه‌ای این کار هستن، یعنی هر جایی ببینن یک چیزی هست به یک شکلی میخوان بیان اونجا که صحنه رو پر بکنن. اینها فرض کن حاجی جوادی یا کسای دیگه، خب جای دیگه دارن، یعنی کسی نیستش که مثلا بگیم این رو هیچ جا راش ندادن بیچاره بیاد حالا اینجا صحبت بکنه. نه، اینها همونجا که خودت گفتی آمریکا، صدای آمریکا و خیلی رسانه‌های دیگه به اینها خیلی امکانات میده، اصلا خب نیازی هم ندارن بیان اینجا، ولی اینها کارشون اینه که میخوان همه جا رو در انحصار خودشون بگیرن که حرف دیگه زده جز حرف اینها زده نشه. و من را مثلا خب یک نمونه بیارم، ما در انجمن زرتشتیان در پاریس خب امکاناتی داریم، سالونی داریم، اینا یک دفعه میبینی سرکله یک سری آدم هایی که نه قبل اسلامی بودن، یادم اونم مجاهد هستن و بودن، اینا میان اینجا به هزار جور تلک نفوذ میکنن و میان که به سری برنامه باشه، سخنرانی برای اینا گذاشته بشه و اینها. و خب آدم های بدبختانه ساده هم هستن که خبر ندارن از خیلی چیزها، برای اینا این داستان ها رو فراهم میکنن. و نتیجه این که خب اصلا یک چرا اصلا این آدم باید بیاد اینجا، یک همچین جای بیچاره باید بیاد، مثلا کسی که مجاهده بیاد در یا اسلامیه در انجمن زرتشتیان، اصلا چه ربطی وجود داره؟ ربطش اینه که خب میدونه اونجا رو هم باید بیاد اشغال بکنه و باید در همه جا حضور داشت تا مانع حرفای دیگه شد و اصولا هر حرف جالبی رو غرق بکنن در یک چیزهای پرتوپلههایی که اصلا هیچ نتیجه توش نیست.
حالا در کنار این مسئله ببینید، اتفاقا من این وسط که تلفنم قطع شده بود یاد یه چیزی افتادم، با همین آدمی که صحبتش بود حرف می‌زدم، من مثالی زدم از یکی که کسی دیگری که در این رادیو اومده بود و که به ناکجا آباد ببره این رادیو رو، شخصی به اسم نادر پیمایی که اون آقای ارتشی یا آتیش گرفت که اینم از اون وطن پرستان، که البته وطن پرست اونم از نوع به خصوصیه، سازمانی داره که مرامنامش به سوی فدرالیسم میده، ولی از موقعی که ما مچش رو در این رادیو گرفتیم همه جا میره کنفرانس میذاره من مخالف فدرالیسمم، ولی مرامنامه رو عوض نکرده. این همون سیستمیه که خمینی و نهضت آزادی و اینا پیاده کردن. یه موقعی که گیر میافتادن میگفتن نه اینجوری نیست، ما فکرمون تحول پیدا کرده، همون چیزی که اون کاپیتان میگه باید با اینا حرف بزنیم فکرشون تحول پیدا کنه، ولی مرامنامه رو عوض نمی کنن. روزی که میرسن سرگاه میگه آقا نوشته بود دیگه، من کوری ندیدی که ما چی نوشتیم؟ ما میگیم فدرالیست و باید اینجور بشه. و اون برنامه که من در مورد نهضت آزادی میگم یادم میره بگم که اینا هم اسلامی بودن و هم فدرالیست و هدف تجزیه ایران بود و بدون تجزیه ایران اون موج دخالتجوی اسلامی نمیتونه موفق بشه به اون صورت که آمریکا میخواد. این مسئله که رابطه وجود داره بین آدمایی که در این رادیو اومدن حرف زدن که آدم عقلش نمیرسید اینا با هم در رابطه باشن، این مسئله رو برای من پیش میاره که اینا سه محور کار دارن. یکی این که آدمهای نواب رو بیارن در این رادیو و مردم ایران رو بی اعتماد بکنن به این رسانه. محور دوم اینه که فرهنگ زرتشتی رو بکوبن، که خودتون میدونین در مورد چی صحبت میکنیم، این آقا اومد و لحن بیانش رو عوض کرد، ولی کماکان به زرتشت رو میکوبه و تعریف از امت اسلام میکنه و این حرفا، در حالی که میگه من ضد مذهب هستم. ببینید همون که بابک گفت، یکی میگه ضد مذهبم دفاع از اسلام میکنه به زرتشت فش میده، اون یکی میگه من طرفدار شاهنشاهی ام میاد از نهضت آزادی دفاع میکنه. و در نهایت یک بحث دیگری هم که بسیار خطرناکه که از این رادیو مدتی شروع شده بود و خوشبختانه قطع شد، این حمله به اقلیت‌های ایران، کردها، بهایی‌ها، کلیمی‌ها، که این باعث یک تفرقه شدید بشه در لحظه‌ای که رژیم دیگه هیچ دفاعی نداره. ببین من عکس‌های این هفته رو نگاه کردم، عکس ها هیچی نبود توش، من برام عجیب بود. و معمولا وقتی که آدم میشینه داستان رو ضوابطش رو بنویسه یه واضح میشه، و این یادم اومد که هفته پیش هفته بسیج بود، شما یک بسیجی ندیدین، یک تظاهرات بسیج، رژیم یک بند میگفت هوا آلوده است، مردم تو خونتون بشین. و اون روزی که زدن اون بدبخت رو کشتن که هشدار بدن به بقیه کسایی که ممکن رژیم رو تغییر، هوا آبی بود، آسمون کسی هم ماست نداشت. دو روز بعد روز مبارزه با زلزله بود، بچه همه تو کوچه بودن میدویدن اون بر اون بر، هیچکی ماست نداشت. یعنی یک هفته اینا در تمام شما ریز تیترهای روزنامه رو نگاه کنین کلمه بسیج رو نمیدیدین. یک هفته این کلمه ایده که ورد زبون آخونداست مثل تلسم محافظت. هر وقتی به خطر میفتن میگن بسیج بسیج، مردم بترسونن. تو این چند سال این کلمه رو نتونستن بگن چون بسیجی با اینا نیست. و تمام هفته برنامه‌هایی که تشکیل دادن برنامه‌هایی بودش که پاسدارهای درجه بالا با آخوندهای درجه بالا با هم نشسته بودن، هی چاخ سلامتی میکردن که میگن سپاه با حوزه نزدیک و رژیم رو به زوال نیست. ولی من عکسایی دارم از چند سال پیش این آخوندها. این هفته مثلا احمدی نژاد امام های جمعه رو، ائمه جمعه رو به حضور پذیرفت. اینا چند سال پیش 10,000 تا بودن، الان 200 تا شدن. یعنی اینکه رژیم اون موقعی هم که میخواد صحنه سازی بکنه که نشون بده که با یک گروهی نزدیک و قویه، رفته دنبال اون گروهی که ریزش توش فوق‌العاده است. به همون صورت که بسیج کسی نمیاد و فرار دارن میکنن، ائمه جمعه حاضرن عمامه رو بندازن فرار بکنن، چون میدونن که مردم چقدر نفرت دارن. در پایان هفته این مردش لاریجانی گفته بودش که من میخوام نقطه های بسیج رو در کرمانشاه جمع کنم. میدونید که کرمانشاه یک از مناطق خب بسیار پرتنشه. 20 نفر نتونسته بود جمع کنه. در سطح بالای بسیج، در سطح فرمانده، در همه زمین ها ریزش کامله. اینها کسی رو ندارن، پدرشون در اومده. اگه مردم موفق بشن یه رهبری ایجاد بکنن، این رهبری بتونه اینها رو بهشون قوت قلب بده، اینا بریزن توی صحنه، پرونده رژیم بسته است. الان موقعشه که بیان تفرقه بندازن. یکی بیاد بگه آو بهایی ها بدجنسن، اون یکی بیاد جواب بده کلیمی ها بدجنسن، یکی دیگه چیز بگه و یه حالتی پیش بیارن که در لحظه‌ای که ما باید متحدتر از همیشه باشیم و دلیلی برای دعوا نداریم، بیان این دعواها رو بندازن. خود بابک در این مورد در دو هفته پیش فکر می‌کنم صحبت کرد در مسئله بهایی‌ها. اینا واقعا موقعشه که مسئولین رادیو روی این سه مسئله بسیار هوشیار باشن که حرفایی در مسیر تفرقه بین ایرانیا گفته نشه، حرفایی در مسیری با طرفدار انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، نهضت آزادی که بی‌اعتمادی مردم رو بیاره، و حرفایی که فرهنگ ایرانی ما رو زیر سوال ببره، چون هر ستاشون باعث فرار مردم میشن در لحظه ای که مردم باید پای این رادیو بشینن و راهکارا رو گوش کنن، امید بگیرن برای سرنگونی رژیم.
خدمت رو عرض کنم که من از زمانی که شهریار رضا پهلوی اعلام کردن فعالیت سایت و در ضمن مهمترین جمله شون فرد فرد شد، یعنی با خویشاوندان خودمون صحبت کنیم و در یه راه حرکت بکنیم، من از اون روز به طور کلی روش صحبت و بحثا رو آهسته آهسته تنظیم کردم که فقط برای تبلیغ در همین مرکز رهبریت شهریار رضا پهلوی باشه. و خب یواش یواش داریم پیش میریم، عادت میکنیم، تجربه پیدا میکنیم که به چه صورت یکی که عزیزان همین مسیر رو طی بکنند و ایجاد شدن همبستگی ما مردم با هم اتوماتیک رهبری رو درست میکنه. راجع به دین و دین و زبان و تجزیه هم، من به طور کلی تمام مردم ایران رو جز ارتش غیر مسلح میدونم که به وسیله این موردهای دینی، زبانی، قومی تحت سلطه خودشون قرار دادن و نتیجتاً تنها تقاضایی که از تمام مردم همیشه دارم انجام میدم اینه که ما جز این ارتش هستیم، بهتر این ارتش ما خودمون با هم باشیم، به عنوان ایرانی، نه سال برانگیز باشه که ایرانیه بغل دستمون از چه قومیه، از چه دینیه، و این کاریست که تمام میدیایی که با ایرانی، چه روزنامه، چه تلویزیون، چه رادیو من دارم میبینم، همشون در تقسیم کردن مردم نامبر وان دارن کوشش میکنن و منم نامبر وان دارم کوشش میکنم که نذارم این تقسیم بندی انجام بشه و همه مردم بدونن که ملیتشون ایرانیه نه چیز دیگه. خیلی متشکرم.
این ببینید این جمهوری اسلامی چقدر ایرانی نیستش که در واقع تمام این جنبش های پانترکیسمی که تو ایران راه افتاده کار خودش، آدم موقعی که میره از نزدیک میبینه خب این طرف که یک خودش حزب اللهیه که این جنبش رو راه انداخته و خب این خودش پرسش انگیزه. برای اینکه خاطر خیلی آسوده بکنم اینو بگم که در آسیای میانه، در قفقاز، الان گرایش خیلی بیشتر به ایران هستش تا به ترکیه. یک خانم هندی هستش، پارسیان از این زرتشتیان هند، به اسم مهر ماستر موسی، هر چند وقت میره در این آسیای میانه و یه عده‌ای رو زرتشتی میکنه. این بعد اصولا هم ما به گذشته کم هم گذشته نزدیک برگردیم میبینیم که خود ترکا وقتی در جنگ جهانی اول تبریز رو اشغال کرده بودن، یه بخش بزرگی از آذربایجان رو داشتن و دنبال این بودن که پانترکیسم رو پخش بکنن، نه در ایران بلکه در آسیای میانه. یعنی اینکه خود ترکا زیاد به ترک بودن ایران باوری نداشتن، وگرنه خب میتونستن تبریز رو اصلا نگه دارن، برای خودشون نگه دارن. ایران هم که اون روز اصلا در جنگ جهانی اول زوری نداشت که بتونه از اینا پس بده. در الان تازگی یک فیلمی از سفر رضا شاه به ترکیه پخش شده که درش صدای رضا شاه هم شنیده میشه. خیلی جالب این فیلم از دو لحاظ. یکی اینکه میبینیم آتاتورک با چه شوقی از رضا شاه استقبال میکنه. خب اگه این آتاتورک رضا شاه رو به عنوان یک سرکوبگر ترکا میدونست که این استقبال ازش نمیکرد. دو اینکه رضا شاه اونجا با آتاتورک به ترکی صحبت میکنه، یعنی این به اصطلاح پانترک ها که در واقع یک سری اسلامی هستن که اسم پانترک رو به خودشون زدن و برای آمریکا در واقع کار میکنن، اینها یکی از حرفاشونه که رضا شاه نداشت ما ترکی حرف بزنیم از این داستان ها. اینو خود رضا شاه که میره اونجا با آتاتورک به ترکی صحبت میکنه، پس از این دشمنی با زبان ترکی که نداشت هیچ، خودش هم حتی بهش گرایش داشت و اینو یاد گرفت.
خیلی جالب. من فیلمو دیده بودم منتها درست میگی، من نترسته بودم فهمم رضا شاه چی میگه و برام عجیب بود این صحبتی کرده و الان که میشنوم خیلی برام جالبه. و چیزی که جالبه اینه که در همون زمان در ترکیه قبل از اون زبان ایرانی زبان دیپلماتیک بود و این چقدر ارزش داشته که یک رهبر ایران به این صورت رفته و زبان مملکت میزبانش رو صحبت میکنه. الان ما آدمایی داریم که زبان اونو که صحبت نمیکنه، هیچی وقتی اونجا میره اینا فحش میده، شروع میکنه میگه شما جنایتکاری، آدمای خودتون رو کشتین و قشقرق نبا میکنه. واقعا ببینید مردم ما این براشون مهمه که آبروشون تو دنیا رفته و جایی نمیتونن برن و هر وقتم که از ایران خارج میشن با یا باید توی جووناشون توی چه میدونم رودخانه ها کشته بشن یا برفتن توی یونان اونجا زیر دست و پای رژیم یا جمهوری یونان که خیلی نزدیک با جمهوری اسلامی، اونا هم البته نزدیک هم به جمهوری اسلامی با اجازه آمریکا، نه بی اجازه آمریکا. تمامی اینا رو مردم ایران زیر پا گذاشتن با این عمل که با پشت کردن به اسلام و جمهوری اسلامی کل برنامه رو زیر سوال بردن. آمریکا مجبور شده بیاد این چرندیات 260 هزار تا رو پخش کنه که حالا فکر کنم قسمت های آنچنانیش مونده باشه چه پخش کنه، ولی تمامی اینها فکر مردم ایران رو که عوض نمی کنه، برنامه رو هم عوض نمی کنه. واقعا باید در زمانی که موقعیت کاملا همه چی مهیاست که این رژیم سرنگون بشه، جاشه که در در این رادیو شما کاملا حواستون جمع باشه که چه واقعا شاهکاری زدین با ایجاد این رادیو. اون آقای پناهی شما اومده شما رو میخواد توی رودرواسی بذاری که شما اشتباه کردی، چون اشتباه کردی باید همه کسایی که اشتباه کردن ببخشی. نه، چون شما میگی من اشتباه کردم و میخوام بقیه بیان همین کارو بکنن، عقب نشینی بکنن. اونا عقب نشینی که نمیخوام بکنن، میخوام از رودرواسی استفاده کنن بیان گند بزنن به این شاهکار فوق‌العاده. من باید دوباره از شما تشکر کنم که این رسانه رو درست کنی کردیم و هیچ اجازه‌ای به این عناصری که برای مغلطه، تخریب و خرابکاری واجد سنده میشن ندین، که واقعا مردم ما 30 ساله که به اینها دروغ گفتن، 30 ساله به ریش اینها خندیدن، 30 ساله که چندین سالی که به رادیو صدای آمریکا زنگ میزدن که سوال بکنن وقتی شهریار ایران اینجا بود، اون یارو به آلو نمیذاشت سوال بکنن. نه سرطهش رو هم میابرد، یا موقعی شعبانو صحبت میگن میگوتن وقت نداریم. این مردم پشت کردن به صدای آمریکا، هرچند که میدونن باید برن اونجا رو گوش ببینن، بدن بینن مزه دهن دشمن چی، ولی پشت کردن به این رادیو، مجبور شدن بیان اون تلویزیون رو ببندن، اعلام کنن مدیرش رو میخوان عوض کنیم، خبر دروغی در بیارن. به روز سوره صافی رو گذاشتیم که مردم دوست دارن به اون هوا مردم یورش بیارن گوش بدن، ولی وقتی میری میبینین همون قیافه های عوضی با لهجه های عوضی و آرزوهای عوضی اونجا نشستن، بازم آمریکا رو با رحجه اینجوری حرف میزنن و بعد از موسیقی و چونم از مزغون و سینما و این چیزا حرف میزنن، چیزایی که درد مردم ایران نیست، درد مردم ایران ندارن. اگر کمترین اشتباهی در این رادیو پیش بیاد، مردم میرن و دیگه گوش نمیدن و واقعا یک فاجعه بزرگ پیش میفته. من از طرفی از شما میخوام که حواستون جمع باشه و از طرفی از مردم که یکم نرمش داشته باشن، چون اون کسایی که بدجنسن با کمال خضوع خشوع و چاپلوسی میان جلو و ممکنه مسئولین رادیو از روی ادبی که دارن نتونن جواب مناسبی در موقع مناسب اینا بدن. شما باید ببخشید و صبر کنید. من همیشه در این رادیو خواهم بود، مچ مخالفین رو بگیرم و این رادیو رو نذارم که به بیراهه بیفته.
خدمت رو عرض کنم جناب، یعنی هر دوی شما از جان هستین، من یه مسئله ای رو که شما راجع به دین ها فرمودید برخوردم از جواب های شهریار رضا پهلوی که با بچه های داخل صحبت میکردن و اینا سوال طرح سوالشون طوری بود که ایشون در جوابشون میفرموندن که ما دین ستیز نیستیم، ما با حکومت دینی مخالفیم و به همین خاطر تمام این ارتش بدون اسلحه مردم ایران که هر کدومشون گرایش به یه دینی دارن که الان البته اکثریتش خب اسلامیست و ما میدونیم الان با گزارشایی هم که شما دارین میفرمایی میدونیم که هم امریکا هم انگلیس دنبال اسلامه. اون اسلام همون ارتش غیر نظامی یعنی مردم ایران هستن که چرا به طرف سیاست امریکا یا انگلیس تحت سلطه اونا باشن که ایرانی هستن ولی فعلا که خرافات در وجودشونه الان در ارتش ایران نباشن، یعنی جزء ارتش غیر نظامی ایران نباشن. به همین خاطر من میبینم خیلی از تلویزیون ها دارن راجع به دین ها صحبت میکنن و این جدا کردن این مسائل دینی به این صورت واضح و حمله اینا روی اسلام در حقیقت متفرق کردن و آشوب ایجاد کردن برای حرکتی است که ما با تمام مردم داخل کشور دارم. این مسئله رو مطرح کردم، خواستم از شما درخواست کنم ببینم شما چه اطلاعی دارید از درصد خرافات روی چه اکثریتی از مردم ایران رو ممکنه احاطه کرده باشه که یک چنین بحثایی حتی در گفتاری با ما هم حفظ ایران و اسلام رو ایشون نام بردن. من میخوام ببینم شما چه برداشتی دارید، هر کدوم از شما هست.
من به نظر من خرافات به تنهاییش مسئله نیستش، و اگر بخوایم آمار بدیم میتونم بگم 100% مردم دنیا خرافاتی هست. خرافات میتونه شکلهای مختلف داشته باشه. برخی از این خرافات ها امروز به نظر ما مسخره میاد، ولی خرافات های مدرن داریم که خیلی جنبه علمی دارن. برخی به برخی داروهایی دروغین باور دارن، برخی به یه چیزهای به اصطلاح علمی باور دارن. اینها یک جور خرافات های مدرنه. مسئله مهم اینه که آیا اونهایی که رهبری کشور رو به دست دارن این خرافات رو به حساب میارن یا نمیارن، و خود اون مردم هم که خرافاتیان و در این اروپا به نظر من خرافات همون اندازه ایران هستش، چون من از میان دوستانم میبینم اینا به شکلهای دیگه، یعنی شاید اون جنبه مسخره نشته باشه و نهایتا همون خرافاته. مسئله ایجاد اون صورت نمی کنه، چون وارد گزینش های سیاسی نمیشه. با خرافات مبارزه کردن بسیار کار دشواریه. میگم همونطور گفتم ما همه جور خرافات های به اصطلاح علمی داریم. 100 سال 200 سال بعد که خواهن گفت که نگاه کن این آدم ها چه احمق بودن، به چیزهای باور داشتن. حالا اگر بخوایم از لحاظ باور به اسلام بگیریم، هر دینی خرافات دین، من خودم موقعی که میگم من زرتشتیم، خب روشنه که در این دین مسائلی هستش که میشه گفت نام اینا رو برش خرافات، یعنی در واقع افسانه هایی هستن. این افسانه ها جزء اون فرهنگ اون دینی هستن. مهم اینه که آیا من این قصه ها رو به عنوان قصه میپذیرم یا اینکه به عنوان یک واقعیت میپذیرم. در هند نگاه کنید، اینا در دینشون در هندویسم افسانه زیاد دارن، خرافات زیاد دارن، به دینشون هم باور دارن، ولی یک جوری تاییدلشون هم میدونن که اینا افسانه است، یعنی چندان هم بهش اهمیت نمیدن. مسئله ما در ایران اینه که خیلی این افسانه هایی که در دین اسلام هستش، قصه های گلبیزه نه چندان زیبا، چون قصه میتونه زیبا هم باشه، اینها رو مردم به عنوان یک واقعیت 100% میپذیرن و حاضرن براش سر بکنن. دلیلش هم اینه که ما یک روحانیت داریم، یک روحانیتی داریم که مردم رو بهشون احاطه داره، احاطه فکری داره، یعنی به صورت یک گروه عمل میکنه و بهشون میگه اینجا برو بکش، اینجا برو سنگسار کن، اینجا برو فلان کار رو. در نتیجه چیزی که باید باش مبارزه بکنیم این روحانیته. خود دین اسلام و خرافاتی که باش هست این در وهله دوم میاد و خب زمان هم خواهد برد، چیزی نیستش که بتونیم با راحتی باش روبرو بشیم. در وهله اول این روحانیت ویژه روحانیت شیعه است که باید از میان ببریم.
بابک از اول یه آدم دیندار صحبت کرد، من از یه آدمی که کمتر دیندارم، ولی من خودم چون خودم لایک میدونم، این اصولا این لایک هیچ مصادف با ضد مذهب بودن نیست، درست برعکسه. یعنی این که آدم یک روشیه که آدم های دیندار و بیدین استفاده میکنن برای اینکه دین رو در سیاست داخل نکنن. اصولا وقتی کسی میگه لایک به عنوان لامذهب یا غیر معتقد به خدا برچسبش نمیزنن. بعضی اینجا هستن که میگن من به خدا اعتقاد ندارم، بعضی ها میگن به مذهب ندارم. من شخصا مذاهب رو لازم نمیدونم، ولی مبارزه هم با خدا نمی کنم، چون اصلا در برنامه های من چیزی عوض نمی کنه که این کار رو بکنم یا نکنم. و اصولا
وقتی آدم میگه لایق، تمامی اینا توش یعنی احترام به تمامی ادیان و احترام هم به بی‌دین ها و همزیستی مسالمت آمیز. و من دوست دارم که این فکر رو براش تبلیغ بکنم. و این یک فرقی هم با سکولاریسم داره، چون سکولاریسم مسئله جدایی مطرح هست، ولی گاهی بر مسائل دینی استناد میکنن برای قوانین مملکتی. مثل آمریکا هست، مثلا میگن سخت جنین کار بدیه، خدا دوست نداره و از این حرفا، در حالی که در اروپا هم چیزی دیده نمیشه و مسائل کاملا بر مبنای جدایی کامل دین و خروج دین از دنیای سیاست. من دوست دارم که شاید ما به اونجا برگردیم، چون در اونجا بودیم در زمان رضا شاه و در زمان محمد رضا شاه، و آرزومه که به همونجا برگردیم. و اگر به طرف سکولاریسم بریم، به نظر من یک درجه عقب نشینی کردیم، اون هم در اثر این فاجعه‌ای که در 30 سال اخیر پیش اومده.
من منظورم در حال حاضر این حالا خرافات رو به این صورت، شاید جمله‌شو بس می‌گفتم، تعصب یک شخصیت الان توی این 3 دهه هست توی ایرانی‌هایی که داخلن. آیا این تعصبات دینی که مجموعه بالای جمعیت رو اسلامی بگیریم، موجب خواهد شد که اگر شایع کنن که تغییر رژیم مساوی است با از بین بردن دین شما باشه، این برای ما اشکال پیش میاره؟ و من میخوام ببینم شما چه فکر میکنین، چند درصد از مردم ما این تعصب دارن؟
ببینید، من پاسخاتو نمیدم.
خواهش میکنم.
من عرب‌های زیادی میشناسم، مصری، مراکشی، اینا به ایران رفتن، در ایران ماموریت داشتن، کار کردن. اینا همه اینا میگن که بابا ایران کشور اسلامی نیست، ما نمیفهمیم، ایرانی اصلا مسلمان نیستن. چرا؟ چون که خب تعصب رو واقعا اون عرب ها دارن، حتی نه تنها عرب بی سواد، عرب با سوادش، چون با اون دین خودشون یه جور سازگاری دارن، واقعا بهش تعصب هم دارن. ایرانی همه به همه اونهایی که واقعا در ایران زندگی کردن بودن میگن اینا مسلمان به اون صورت نیستن. پس از این 30 سال هم هر کی تعصبی هم داشتن از دست دادن، امروز به دنبال یک آدم امین میگردن، یک آدمی که حتی مسلمان نباشه، بیشتر به اون باور خواهند داشت، بیشتر به اون اعتماد خواهند کرد تا به یک مسلمان. و من هیچ از این داستان ها نمیترسم. و نمونهش هم داریم در دوره رضا شاه، موقعی که مدرسه درست کردن و دختر دعاتی رو گفتن که تو برو به پسر دعاتی توی یک کلاس بنشینید، اگه آب از آب تکون خورد، اگه مردم انقلاب کرد، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. اون دعاتی خوشحال بود که بچه هاش هم دارن میرن مدرسه. اینها یک ترساییه که همون اسلامی ها میخوان تو ما بندازن که ما بترسیم و حرفای خودمون رو نزنیم. مردم ایران چیزی که میخوان بیش از هر چیز آسایشه و امید به آینده است، و امروز حاضرن برای یافتن اون حتی دست به دامن یک آدم خیلی ضد اسلامی هم بشن. البته خب من نمیگم که باید رفت که هر که مسلمان کشت یا از این همچین داستانی هم نیستش، چون که میدونم که دل اینها رو با خرد و با مهربانی خیلی میشه آسان‌تر به دست آورد تا با زور.
در کنار این مسئله ببینید، در چند هفته اخیر من نمونه دیدم، وقتی که این بسیجی ها رژیم رو رها کردن و رژیم نتونست بده پاسدارا رو بیاره که جای اینا رو بگیرن یا آدم جدیدی استخدام کنه، حالا دیدم مثل این که پلیس های ماشین سوار هم اینا رو ول کردن، پلیس دوچرخه سوار درست کردن، 2 تا سرباز صفر بیچاره رو سوار دوچرخه کردن با باتون دور شهر رو بزن. وقتی این حالت پیش اومد، مردم مثلا روز نماز پایان ماه رمضان نرفتن شرکت کنن. خب این کسایی که نرفتن، مسلمان بود توش، غیر مسلمان بود، بازاری بود، پاسدار بود، بسیجی بود، خب اینا قاعدتا باید فکر میکنن اسلام از بین میره دیگه نرن. روز عید قربان کسی نرفت، روز عید غدیر خم کسی نیاد، عید غدیر خم که اینقدر افتضاح بود گفتن هوا بده کسی نیاد ببینه که چه افتضاحی بودش که نرفته. مردم ایران من فکر نمی کنم واقعا دغدغه شون از بین رفتن اسلام باشه، چون هر روزی که آخوند سر کار بیشتر بمونه اسلام ریشش بیشتر از بین تو قلب مردم از بین میده. بعد خود آخوندها فهمیدن و نمونه اصلیش اینه که ائمه جمعه به اون صورت سابق با رژیم نیستن و فقط این آخوندهای سطح بالا به رژیم چسبیدن. یه نمونهش اون صافیه گل پایگانی را نمیتونه بره، دندونم نداره، اونجا میشینه این آخرین پاسدارهای وابسته به رژیم و ناز و نوازش میکنه که چون اینا در اون مجلس خبرگان عضوان، چون میدونی که مجلس خبرگان یه محلیه که غنیمت اونجا تقسیم میکنن بین 80 آخوند که در واقع 80 رئیس قبیله، و این به عنوان رئیس قبیله باید بهش نگاه کرد. این دیگه اون آخوند و چه میدونم مذهبی و معمم نیست، این یه فقط رئیس قبیله است که باید پول واسه بچه‌هاش به جیب بزنه و به احتمال قوی هم اگه بتونه یه هواپیمای سوار میشه در میره. ولی واقعا تا اینا هستن سر رژیم اسلام در خطره و بقیه فهمیدن و دوری میجویند از این رژیم، و من فکر نمی کنم که با سقوط این رژیمی که اینقدر بدنامه اسلام ضعیف بشه، فکر می کنم که اون ضعفی که در اثر تحول زمان در اثر این که اون آخوندهایی که بد نبودنم حرفی نزدن توی 30 سال یک ضعف کلی داره، ولی به اون صورتی که به کلی از بین بره از بین نمیره، به خصوص که این آدم های بدنام دیگه سر کار نباشن.
یه دلیل دیگه برای حرفم که میگم اصولا براشون مردم مهم نیست که یک حکومت در ایران اسلامی باشه، نه، اینه که بزرگترین آرزوی هر ایرانی اینه که از ایران بره و بره کجا؟ بره توی کشوری که مسلمان نیست، مثل آمریکا، اروپا، استرالیا. اگر واقعا اینها انقدر به یک حکومت اسلامی پایبند بودن، خب میرفتن چه میدونم، میرفتن اندونزی، میرفتن مالزی، میرفتن عربستان، چرا هیچ کدوم از این کشورها سفر نمیکنن؟ همشون میرن مهاجرتشون به کشورهای مسیحیه. پس نشون میده که چندان هم اینها اون به اسلام پایبند نیستن.
فقط یه ده با مال رژیم هم میرن مالزی، اونجا مثل این که بانک های به اینا یک سری چیز میدن، امتیازات فوق‌العاده‌ای به ایادی جمهوری اسلامی دادن و همشون میرن اینجا.
ولی بخش عظیمی از مردم کشور ما کارگر و کشاورز هستن، اونها هیچ کدومشون در فکر بیرون اومدن از اون کشور نیستن. در مورد این
برای اشتباه میگم، ببخشید، اونها بیش از همه دلشون میخواد برن، امکانشو نداره. من اینجا رد پاریس خواهیم، بچه های جوانی که تو خیابون میخوابن، اینا کیا هستن؟ ما با اینا آشنا هستیم دیگه. اینها بچه های همون کارگرهای کسایی هستن که خب پدر پول نداشته که با این بتونه با آسانی بیاد اینجا سفر کنه، با بدبختی فرار کرد.
آمار خوبی بود، پس خوب شد صحبتش پیش اومد. پس ما اصل گرفتاریمون پس در ایرانیان خارج از کشور، چون بالقوه تمام افکاری که از ایرانی های داخل که در زندان هستن یه جور دارن فکر میکنن، آزادیه و مسائل دینی، قومی، زبان توشون پس نیست. اینطور که من دارم توجه میکنم، مشکل ما ایرانیان خارج از کشوره، و من این مشکل رو، شاید شما گوش نداده باشید، از این 5 میلیونی که بیرون هستن، اگر 1 میلیونشون الان فعال باشن توی سایت ها و این روزنامه ها و تلویزیون هایی که 7-8 ساله همه رو دارن مخشویی میکنن، و خب موقعی که ایران آزاد بشه این 1 میلیون فعال بر میگردن، و اون زمانی است که ما برای انتخابات، حکومت آینده، قانون اساسی، به هر حال احتیاج به یک رفراندومی داریم. این 1 میلیون خیلی میتونن افکار عده زیادی رو در رای دادن تغییر بدن با این سیستمی که من در میدیای خارج روی ایرانی ها دارن کار میکنن، یه سری رو دارن آماده میکنن ضد دین، اصلا ضد اسلام. این که چند تا تلویزیون دارن این کار میکنن، یه عده دیگه دارن در مورد گروه های سیاسی مختلف شستشو میکنن، یه عده کامل که اصلا دارن در مورد پهلوی اصلا به طور کلی محو شده شو دارن تربیت میکنن. و مشاهده هم میکنید هم توی رادیو تلویزیون هم تو سایت ها، الان هم ایشون هم که فرمودن که چقدر اینا فعال هم. برگشتن اینا واقعا در اون زمان نزدیک انتخابات یعنی 1,000,000 میتونه هر کدومشون 10 نفر بردارن، یه رقم 10 میلیونی رأی و ما مکافات خواهیم داشت. و من فکر کنم که باید ما خیلی بیشتر از این در اینجا بیشتر با هیپنوتیزم شده های ایرانی توسط سیستم تصویر و صدا و نوشته‌ای که دولت های پرقدرت این کار دارن انجام میدن از این هیپنوتیزم درش میاریم. خیلی ممنون.
حرف تو کاملا درسته، این مشکلیه که خواهیم داشت و همه کشورهایی که توانایی های اقتصادی غرب رو ندارن دارن، یعنی این که غرب و ورسن هر کشور خارجی با پخش پول و با در اختیار گذاشتن رسانه ها به همین 1,000,000 که میگید میتونه یک کشور 100 میلیونی رو بعد کنترل کنه.
ببینید ولی من موافق نیستم که اینا 1,000,000 باشن و اینقدر زورشون زیاد باشه. بیشتر
نه، مردم عادی که گول خوردن رو من میگم آقای کاوه.
من ببینید مردم عادی که میرن صدای آمریکا رو گوش میدن، من شخصا فکر نمیکنم گول خوردن. اینا گوش میدن چون رسانه دیگری نبوده گوش بدن.
خب همونی که گوش دادن رو میرن تحویل ایرانیای داخل میدن، از خارج هم اومدن دیگه، آزاد بودن.
من فکر نمی کنم، واقعا فکر نمی کنم، چون که ببینید کسی که گوش میده رادیو شنونده است، بیننده است، خودش اگر علاقه داره برنامه ساز باشه میره دنبال این کارا، وگرنه تو همون نقش شنونده میمونه و خیلی موقع موافق نیست ولی هیچ نمیتونه بگه، چون میبینه که زنگ میزنن چجوری با یارو حرف میزنن.
صداتون نمیشنوید، یعنی ضعیف.
بله ببخشید، معمولا عقلشو که نمیبازه اگر ببینه و حرفی نزنه. و به اینا معمولا همیشه در مملکت ها میگن اکثریت خاموش، یا موقعی که رأی باید بدن نشون میدن چی در قلبشونه. من فکر نمی کنم واقعا که اینها پایگاهی داشته باشن با این تبلیغات در روی فکر اون مردمی که 30 سال اونجا و اینا یه قدم برای اینا ور نداشتن. الان هم که موقعیت داره بر میگرده مبارزه میکنن با رهبری، یا اونه چی میاد به زرتوش خوش میده، یکی دیگه به نوروز رو مسخره میکنه. این واقعا مردم در آتشن که کسی بیاد تعریف بکنه انقلاب اسلامی چی بوده، نه اینکه دوباره بیان بشنن برای اینا بگن که بله چه میدونم نابرابری بود، شاه بد بود، خمینی اومد. میگن آقا برو به پی کارت، این حرفا چه 30 سال اینا کله ما کردن باد آوردیم. مطمئن باشین که اصلا بازی عوض میشه، ولی در این حال آمریکایی در خارج پولشو میده و تبلیغشو میکنه، ولی نه برای این که فکر داخل رو عوض کنه که البته سعی خواهد کرد، ولی برای این که در بین مردم خودش حکومتی که رسیده رو بی آبرو نشون بده، واسهش پرونده سازی بکنه برای سرنگون کردنش. و به جاش که ما اگر روزی موفق شدیم بتونیم ما هم رسانه‌ای به زبان‌های خارجی داشته باشیم و افشاگری بکنیم، گاهی هم مثل خود اینا یه دوزده پرونده از این هم بگیم. و این چیزی که در سابق نبود، حکومتی که سر کار بود بسیار با حیا و انسان دوست بود و مؤدب بود، ولی واقعا یک در دنیایی که
بوکس بازی نمی کنن با یا کشتی نمی گیرن که ضابطه داشته باشه. وسط کشتگیری چاقو می زنن، خرخره یارو می بردن و یک لات بازی شدیده. این چیزایی که آمریکا پخش کرده، خب لات بازی دیگه اسم دیگری نداره که بیان مثلا داستان تعریف کنن که رئیس جمهور فرانسه دنبال خرگوش می دوید، مسخره بود، بچه شما دو تو اتاق این مذاکره رو ول کرده و دنبال خرگوش بچهش میدونید. اینا لاتبازی هیچ جای دنیا نمیاد یه همچی حرفایی بزنن، یک همپیمان خودش آدم خفیف بکنه برای این که این مثلا نتونه بره دو تا قرارداد نفتی برده، در که فرانسه اصلا در اون حدی نیست که بتونه در حد با آمریکا رقابت نفتی بکنه. ما در دنیا لاتبازی هستیم، خودمونم باید با این توافق بدیم و در آینده ما هم رسانه‌هایی داشته باشیم به زبان فرانسوی و آمریکایی که این تبلیغا رو اثراتش رو خورد کنیم، نه اینکه فقط بشینیم هی بگیم که ما کار خوب کردیم و اونا نشون ندن کار خوب ما رو.
با این حرف هم نزدیک ساعت 11 میخواستم با شما خداحافظی کنم.
خواهش می‌کنم
در آخر هر برنامه هم باز بگیم فراموش نکنید جاویچا رو بالای پشت بوم یا هر جای دیگه، و با سپاس از همه گردانندگان رادیو و کاوه.
من هم از تو سپاس دارم بابک جان که یادآوری کردی که این صدای جاویچا یک ایجاد رهبریه و این رهبری که ما رو از ما گرفتن تو 30 سال و ما میتونیم که بازی رو عوض کنیم. اون آقای کاپیتن که فریشب آمده بود گفت چون شما شاه اللهی هستین 30 سال توافق نشده، نداداش، چون که رهبریت نداشتن ایجاد بشه اتحاد پیش نیمد. ما رو رهبریت کار میکنیم برای کمک به مردم ایران و از مردم ایران تقاضا داریم که اونها هم فعال باشن، با صدا کردن رهبر رهبریت رو ایجاد کنن و انشالله وقتی ایران آزاد شد همین آقای کاپیتن هم میاد و اونجا شاه اللهی خواهد شد و مسائل حل خواهد شد. منم با شما بدرود میگم تا هفته دیگه از فرزندان ایران تقاضا میکنم که این فریاد شبانه رو شروع کنن، چون که هر چی زودتر شروع کنن رهبری زودتر ایجاد میشه و مشکل خودشون زودتر حل میشه و ایران ما آزاد و برای آماده برای دوباره ساختن این مملکت.
خیلی سپاسگزارم. متشکرم ازتون. تا پنجشنبه و به آقای خندانی تا هفته دیگه
بدرود.
من دیگه سپاسگزاری می‌کنم.
بدرود.
بدرود.